نکته‌ای در تکمیل بحث جلسه قبل بگم بعدشم. جلسه قبل بحثای کلی کردیم، میل داشتم وارد بحثایی بشم که مسلماً به متن قرآن ربط داره. این جلسه هر طور شده حداقل یه مباحثی که مستقیماً مربوط به متن قرآن رو سعی میکنم که حتما بگم. منتها خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، تو جلسه قبل دو تا نکته در واقع گفتم. اونم اینه که این تفاوت در واقع با دیدگاه علمی که ما دنبال انگار علت فاعلی میگردیم با علت غایی و معنایابی و این حرفا رو تو جلسه گذشته گفتم. دو تا نکته در واقع، دو تا بحث رو مطرح کردم، بکنم همجور به صورت دو تا آیتم هم گفتم. یکی این که در ادامه بحثای نظریه تکامل در واقع این مسئله رو گفتم که چرا این تصور وجود داره، این تصور نادرست که اگه یه جنبه های غیر اندترمینیستیک وجود داشته باشه توی یه فرایندی، مثلا یه بخش های استوکاستیک رندوم باشه، این تصور وجود داره که خب پس اونجا دیزاینی وجود نداره. ما مثال های خیلی خوب میتونیم بزنیم که بهترین دیزاین برای اینکه به یه نتیجهی برسیم، بهترین به معنای این که پارسیمونی هم رعایت شده باشه، با انرژی زیادی در واقع کار رو انجام ندیم. دیزاین فقط این نیست که مثلا فرض کنید دقت زیاد داشته باشیم، به معنای اینه که کار رو انجام بدیم با، شما از این مهندس بپرسید همیشه این که هزینه ها رو مثلا مینیموم بکنم جزء خوب بودن دیزاین من، سابقه مهندسی دارم و برای خودم این مسئله یادمه که اولین بار توی درس درس مدارای دیجیتال اینو رسما به ما گفتن و یه خورده در اون لحظه برای من یه مثل یه اولین جایی بود که انگار طعم مهندسی رو داشتم میچشیدم. این که یه مدار رو که میخواییم طراحی بکنیم قیمت ها رو هم مینوشتم که مثلا فرض کنید الان خوب باشه این دیزاینی که انجام میدیم مثلا دیزاین جالبیه ولی قیمتش مثلا بالاتر از اون یکی دیزاینه، اون یکی حالا ممکنه یه خورده نسبت به این نظر علمی ضعف داشته باشه ولی ارزونتر بهتر. حالا برعکسش رو توی دوره، یه دوره‌ای که توی استعداد همون حالت کارآموزی رفته بودم، یه دوره اعلام کردن، دارم اول جلسه خاطره میگم، قرار نبود اینا رو بگم. یه دوره دانشجوی مهندسی که بودم اعلام کرده بودن تحت عنوان دوره طرح 6 ماهه که بچه هایی که مهندسی میخونن، فکر کنم همه دانشجوها مثلا 6 ماه از دوران تحصیلشون رو برن توی مثلا خدمات نظامی و اینا، حالا یا زمان جنگ بود یا مستقیما اون موقع حرف این بود که استفاده تخصصی از دانشجوها بشه. حالا کار نداریم که اصل ماجرا چی بود. من یه دوره در واقع وسط دوره دانشجوییم رفتم توی یه پادگانی که یه بخش الکترونیک داشت و یه سری کارهای طراحی انجام میدادن. برعکسش اونجا پیش اومد در من، از من خواستن که یه مداری طراحی بکنم که کسایی که میخوان با توپ 130 کار کنن، توپ 130 یه توپیه که مثلا باش تانک میزنن، ایشون میگن درسته زدید شما. خیلی آموزشش مهمه برای خاطر اینکه دو تا مثلا چیز داره، دو تا آره دو تا اهرم داره که مثلا باید با دو تا دست بگیرید بچرخونید، این بالا پایین میبره و چپ و راست میبره، مثل در واقع تیراندازی به اهداف متحرک، باید توپ به اون سنگینی رو روی تانک میزون بکنید که طبعا داره حرکت میکنه، بعد شلیک کنید که بهش بخورد. براشون مهم بود که کسایی که با توپ 130 کار میکنن آموزش دیده باشن. به من گفتن که یه مداری طراحی بکن که این وقتی که مثلا توی یه فرض کنید سوله‌ای توی یه جایی اینا همین توی پادگان که هستن بشینن تمرین کنن، یعنی یه چیز متحرک حرکت کنه اینا روش، آره روی اون چیزی که حرکت میکنه اینا نشانگیری بکنن، بعد اون مدار الکترونیکی بهشون امتیاز بده. منم یه مدار طراحی کردم و دو تا آپشن داشتم، یکی این که یه تفریق کننده بسازم، یعنی خب میدونستم چجوری باید این کار رو انجام بدم، یا اینکه یه دفعه یه سری کارهایی که باید یه آی سی بذارم همه کارها رو انجام بدم. بعد رفتم با اون مسئولش صحبت کردم، گفتم کار اینجوریه، این مثلا از فرض کنید Z80 استفاده بکنیم برای به عنوان یه چیز، کسایی که مهندس برق قدیم خوندن میدونن فکر کنم Z80 چیه، الان دیگه کسی نمیدونه، از آی سی Z80 استفاده بکنیم میشه همه این کارا رو انجام داد، میشه این مدارا رو اینجوری، من حساب کردم که این مدارا رو اینجوری ببندیم مثلا قیمتش نصف میشه. گفت مثلا اون چنده؟ گفتم فرض کن 10000 تومان، اینجوری 5000 تومان در میاد. حالا الان مثلا فکر کنید که من بگم اون یه میلیون تومان این 500000 تومان، یه با یه حالتی برگشت من نگاه کرد، گفت آقا هر کدوم این توپا که هدر میره مثلا قیمتش 1 میلیون تومانه، ما 4 تا بیشتر از این مدار هم نمیخوایم تولید بکنیم، این حرفا چیه؟ همون آی سی رو بزن بره دیگه، مثلا زودتر کارو تموم کن. به هر حال موضوع اینه که توی طراحی توی مهندسی اینجوریه که قیمت مهمه، و اصولا هم فکر میکنم حالا اصلا مسئله قیمت نیست، توی طبیعت ما این پارسیمونی رو میبینیم، کارا انگار به ساده ترین صورت ممکن انجام میشن. برای اینکه من خداوندم اگه بخواد یه کانال آبی طراحی بکنه یه جایی رو آب بده، نمیاد یکی یکی مولکول ها رو برداره جاشون رو مشخص بکنه. این مثالی بود که من جلسه قبل گفتم. نکته اینه که چیزی که میخوام الان اشاره بکنم اینه، نکته اول این بود که اگه رندوم باشه، دترمینیستیک نباشه، یعنی همه چیز از پیش تعیین شده نباشه به طور دقیق، این احساس وجود داره که دیزاینی وجود نداره، مثل ماجرای نظریه تکامل که توش مثلا این میوتیشن های رندومی حالا به نظر میاد که فعلا حداقل با دانش ما به نظر میاد که رندوم. نکته دوم این بود، این دو تا رو به هم دیگه ربط ندادم، الان میخوام ربطشون رو به هم دیگه بگم. نکته دوم این بود که وقتی که قوانین طبیعت رو کشف میکنیم، مثلا فرض کنید نیوتن میاد جاذبه رو کشف میکنه و احساس میکنیم که میدونیم که حالا منظومه شمسی با نیروی جاذبه و قوانین مکانیک چجوری داره حرکت میکنه، پایداریش هم لاپلاس نشون میده، احساس میکنیم اینجا دیگه نیازی به کشف معنا یا علت غایی یا چیز دیگه ای نداریم، فکر میکنیم کار تموم شد. حالا اینجوری نگاه کنید که اگه دترمینیستیک، یعنی کاملا همه چیز رو به طور دترمینیستیک بتونیم محاسبه بکنیم و معلوم بشه که قوانین چی هم که دارن همه چیز رو پیش میبرن، احساس میکنیم که معنایی وجود نداره و نیازی به علت غایی و این حرفا نیست. اگر دترمینیستیک نباشه، یعنی یه مقدار حالت استوکاستیک و رندوم وجود داشته باشه، اونجا هم احساس میکنیم که پس دیزاینی وجود نداره و احتیاجی به معنا نیست. پس کلن در دو تا حالت مثل این مکمل وجود داره. این دو تا نکته ای که من جلسه قبل گفتم، این که چه قوانین دقیقی باشن که همه چیزو پیش ببرن، هر چی دقیق‌تر باشه بیشتر احساس میکنیم که ایش دیگه همه چیزو پیدا کردیم دیگه، احتیاجی به معنا و نمیدونم علت غایی و ماورا و طبیعت و اینا نیست. اگه اینجوری نباشم که اصلا دیزاینی نیست و احتیاجی به هیچ چی نیست. پس کلا از قبل انگار تصمیم گرفتیم که احتیاج به هیچی نیست دیگه، واقعا هم همین جوریه، یعنی اصلا چیزی نیست و نکته توطئه‌ای در کار نیست. ما در علم تصمیم گرفتیم که دنبال علتهای فاعلی بریم، دنبال علت غایی نریم، از قبل تصمیم گرفتیم، برای همینه که به اینجا میرسیم. حالا از دید فلسفی خب این حالت به اصطلاح ابسوردیه دیگه، که شما به هر چی برسید به این نتیجه میرسید که علت غایی مثلا لازم نیست، مینینگی در کار نیست، ماورای طبیعت. ببینید این که تحقیقات علمی به ماورای طبیعت نمیرسن، خب ما از جزء شرایط تحقیقات علمی اینه که ناتورالیستیک باشه، یعنی با استفاده از چیزهای طبیعی رو عهد بستیم از اولش، جزء مفروضات ماست که این علم اینجوری رفتار میکنه. یعنی اگه یه جایی برای یه چیز طبیعی علت طبیعی پیدا نکنه، سراغ جن و پری و ماورای طبیعت نمیره، میگه پیدا نکردم، میگه تحقیقات ادامه داره. یا اگه اصلا میگه رندومه، میگه اینجا علتی، ترجیح میده بگه علتی وجود نداره تا اینکه بگه که مثلا این چیز ماورای طبیعی اینجا وجود داره. این یه چیزیه که از اولش ما توی علم مثل اینکه فرض کردیم، بنابراین علم به ماورای طبیعت نمیرسه، قرار نیست برسه، نهایتش میگه که من نمیدونم اینجا. چیز غیر قابل محاسبه، چیزی که نتونم توی اکسپریمنت خودم مثلا اینو وارد بکنم، قرار نیست در موردش حرف بزنم. اشکالی هم نداره، این یه جور تحقیقات دیگه، مثل اینکه من و میخوایم علت فاعلی هم پیدا بکنیم. بنابراین طبیعیه که علم هیچ وقت به علت غایی نمیرسه. اصلا علم به مینینگ کار نداره، علم به ماورای طبیعت کار نداره. اینا یه چیزای بدیهیه که فرضای اولیه‌ای که ما کردیم به اینجا میرسه که خب اینا رو کشف میکنیم. اون چیزی که نادرسته اینه که من از این که علم داره مثلا پیش میره به این نتیجه برسم که کلن این فرضا به معنای فلسفی درستن و علم داره این فرضا رو پشتیبانی میکنه، که این فقط و فقط وقتی شما به یه همچین احساسی میتونید برسید که احساس کنید که علم همه چیز رو پیدا کرده، بنابراین فکر کنید که نیازی به چیز اضافه ای ندارید، که اصولا اینجوری نیست. نکته اساسی اینه که علم فرض میکنه که قوانینی رو داره پیدا میکنه که نظم عالم رو توضیح میده. من اینقدر گفتم که فکر میکنم دیگه تکرارش ممکنه حوصله بعضی رو سر ببره، بدون اینکه بگه این قوانین چی هستن و از کجا اومده. کلن درباره قوانین در علم بحثی نشده و نمیشه، حالا تازه داره انگار جوانه میزنه. بعضیا چیزن متقاضی این هستن که درباره اینکه حداقل درباره اینکه قوانین از کجا اومدن، در چند صدم ثانیه بعد از بیگ بنگ مثلا ما قوانین رو داریم. به نظر من مهمتر اینه که بگیم این قوانین چی هستن، چجوری تحقق پیدا کردن در جهان. وقتی که این حرفا رو نمیزنیم، در واقع اینجوری شما فکر کنید، مینینگ ممکنه اون چیزی باشه که من لازم داشته باشم برای اینکه بگم این قوانین چرا هستن. مثل اینکه اون مثال نقطه‌های نورانی که من زدم، فهمیدن اینا که اینا یه آدمایی هستن میرن مثلا ویکند و برمیگردن و این حرفا، این خونه شونه، اون ماشینشونه، اون نورایی که دارم میبینم اینا هستن، ممکنه به من کمک بکنه بگه چرا این قوانین آماری که من به دست آوردم درسته. وگرنه بدون اینکه به مینینگ مراجعه بکنم، قوانین رو به دست آوردم، محاسبه میتونم بکنم، پیشگویی میتونم بکنم و خیلی چیزا درباره این نقاط نورانی میتونم بگم، بدون اینکه کوچکترین حسی داشته باشم که این قوانین چرا هستن، چی هن و چرا هستن و الاخر. نکته ای که میخواستم بگم، این حالت به اصطلاح مکمل بودن و یه حالت ابسورد بودن این حرفه که اگه به طور کاملا متعین قوانینی داشته باشیم، حسمون اینه که احتیاجی به هیچ چیز دیگه نداریم. اگه نداشته باشیم، رندوم باشه که احساسمون اینه که، یعنی اگه پیدا نکنیم میگیم رندومه، میگیم اینا مثلا علت نداره یا تصادفی اینجوری شده، و وقتی اینطوری شدم که دیگه دیزاین و غایت و اینا وجود نداره. بنابراین اینجا یه از لحاظ فلسفی یه مشکلی وجود داره. حداقل من دوست دارم که در ادامه اون از نظر علمی مشکلی وجود نداره، علم داره به تعهدات مفروضات خودش عمل میکنه، ولی از لحاظ فلسفی اینجا یه مشکلی هست. یه نفر یه خورده دقت بکنه میفهمه که نتیجه گیری این که معنا وجود نداره یا دیزاین وجود نداره اینجا مجاز نیست، برای خاطر اینکه در هر صورت من دارم به این نتیجه میرسم، بنابراین خود این نتیجه‌ای که دارم میگیرم مطلقاً علمی نیست. علمی اینجوریه که بگم اگه فلان چیزو دیدم نقض میشه، اگه ندیدم مثلا تایید میشه یا برعکس. دقت میکنید گزارای علمی قابل اکسپریمنت و با اکسپریمنت نقض میشن، با ابزرویشن نقض میشن. این نوع گزاره ها نشون میده که من از یه جای دیگه ای دارم این نتیجه رو میارم، نه از علم، نتیجه علمی نمیگیرم. بگذاریم، حالا به هر حال به اندازه کافی بحث کردیم، فقط خواستم این حالت مکمل بودن این دوتا نکته رو ببینید. خب بریم سراغ، ببینید تا اینجا بحثایی که جلسه قبل کردم مسئله این بود که آیا مثلا تحقیقات علمی میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که معنایی در عالم نیست، یا علت غایی وجود نداره، یا مثلا ماورای طبیعت وجود نداره، که حالا فکر میکنم به اندازه کافی توضیح داده. ولی بالاخره ما سابقه بحثمون اینجوری به اینجا رسیده بود که میخواستیم درباره تعارض بین علم و متون دینی مثلا قرآن صحبت بکنیم، نه تصورات و عقاید دینی، نه اینکه اون مهم نباشه. ما بحثمون این بود که بیایم مثلا در مورد اشکالاتی که به متن قرآن میگیرن، اولین چیزی که تو این کلاس مطرح شد این بود که یه سری اشکالات علمی مثلا به قرآن میگیرن، اینکه بحثایی که تو قرآن شده مثلا با علم روز تعارض داره، بنابراین یه مشکلی توی قرآن وجود داره. بحث از اینجا شروع شد. من نظری تکامل به دلیل اینکه توی مقدمات بحث خیلی در موردش صحبت نکرده بودم و به این احساس رسیدم که لازمه گفتم، توش خیلی اشاره‌های مختصری به متن قرآن کردم. حالا فکر نمی‌کنم خیلی در مورد نظری تکامل ادعای تعارض با قرآن وجود داشته باشه. حالا اگه وجود داشته باشه من فکر می‌کنم با بحثایی که من کردم امیدوارم رفع شده باشه. حالا می‌خوام بحثو خود متمرکز بکنم روی اینکه اصولاً گزاره‌های علمی با اون چیزی که ما توی متون دینی می‌بینیم از جمله قرآن ممکنه به تعارض برسن یا ممکن نیست. اینجا یه بحثای کلی وجود داره، بعداً یکی دو تا مثالم امیدوارم تو همین جلسه در مورد قرآن بگم. حالا این بحث میتونه چندین جلسه هم ادامه پیدا بکنه. بفرمایید.
در مورد این بیلیون و چهار تا نیرو که حالا میگیم انرژی هسته قبل این داستان، در واقع توی روی کرد نگاه کنون که بیان بیانه که علت این قوانین وجود آمدن قوانین چی بود، باز دوباره بیان رندوم بودن این قوانین، یعنی اگر یه بیگ بندی که میشون یه سه قانونه دیگه وجود میمارد، یعنی که دوباره
میگه قانونه
دیگه
پیدا کنم
که این
قانون توجیه کنم. آره، مثل اینه که حداقلش اینه، شما مثل اینکه یه منشعی برای قوانین پیدا میکنید. الان یه فیزیکدان بزرگی هست که میگه که شاید بشه همه قوانینی به یه چیزی ریدیوز کرد مثلا، و شاید بشه گفت مثلا رندومه و از چیز جایی نیومده. خب باشه، یه حرفی زدیم. ببینید سوال اینه که تا حالا از این حرفا نزدیم، زدیم؟
نه.
لازمه بزنیم. همین موضوع اینه که فیزیک به جایی رسیده که شروع کردن یه همچین حرفایی زدن، یعنی همچین سوالایی پیش اومده، و این از لحاظ فلسفی بی نهایت مهمه و یکی از بزرگترین شگفتی ها اینه که این سوالا مسکوت موندن. من میخوام بگم هیچ جور اکسپلینیشنی از لحاظ فلسفی و منطقی درباره جهان وجود نداره مگر اینکه این سوالا رو جواب بدیم. یعنی تا حالا انگار فقط بازی کردیم، محاسبه کردیم و نظم طبیعت رو دیسکریپشن براش انجام دادیم، نه اکسپلینیشن. دیسکریپشن یعنی من بگم که خب مثلا فرض کنید منظومه شمسی اینجوریه، یه قوانینی بذارم، یه سری فرمول بنویسم که این نظم رو برای من به خوبی در واقع در میاره و توصیف میکنه. یه لول از دیسکریپشن شاید قوی تر باشه، این که مثل این که داریم دیسکریپشن خودمون رو با یه فرمولای ساده ای انجام میدیم توی یه دستگاه اصل موضوعی. ولی واقعیتش اینه وقتی نمیگم که این دستگاه از کجا اومده، چرا معتبره، و نه اینکه نمیگم، اصلا یه جوری به نظر میاد که ناامید کننده است اوضاع. نمیتونم بگم، برای خاطر اینکه قوانین نیوتن رو میذارم دیسکریپشن خوبی انجام میده، بعد معلوم میشه غلطه، نسبیت رو میذارم، انتظار دارم که حالا یه مدت بعد معلوم بشه که اونم یه اشکالی داره. یه جوری به نظر میرسه که این مشکلی توی این که چقدر قوانین، ولی فرض کنید که به theory of everything رسیدیم، حالا باید بگیم که این قوانین از کجا اومدن.
ولی تسلسل
نرسیم،
باز دوباره
دوباره
یا
میگیم رندومه،
یا
میگیم این قوانین
یه جوری،
یا به این مینینگی ارجاع میدیم. شاید به یه چیز
تسلسل نداره،
نه مثلا فرض کنید یه نفر بتونه بگه من قوانین طبیعت رو فرض کنید از منطق بیرون میکشم، نه از منطق، یعنی مثلا فرض کنید میگم که از همون جوری که مثلا قوانین کل ریاضیات رو، مثلا راسل امیدش این بود که ریاضیات رو بر مبنای منطق بتونه توضیح بده و استوار بکنه، بیس یه نفر بیاد بگه من کل فیزیکو از منطق، در دوران بین نیوتن تو اوج در واقع تسلط نیوتن، مکانیک نیوتنی، تا فروپاشی فیزیک نیوتنی بعد از نسبیت و کوانتوم، اونجایی که خیلی احساس و قدرت میکردن مثلا بعد از لاپلاس، تلاش های اینجوری شده. یعنی فکر میکنم کانت مثلا بحث داره درباره این که قوانین مکانیک نیوتن رو، نه نیروی جاذبه، مکانیک نیوتن رو از به طور منطقی ثابت کن. خب بنابراین مثلا فرض کنید من دارم میگم این که به دور میرسه یا نه، به این معنا که مثلا فرض کنید من بتونم قوانین فیزیکی رو از قوانین منطق ساده در بیارم، یا از این چیزهای خیلی ساده تر از این در بیارم، بگم حالا شما میتونید بگید که اونا مثلا فرض کنید خاصیت کل مثلا هستی هم. یه چیزای اینجوری بگید اگه فکر میکنید دو، حداقل اینه که من مطمئنم که قانون جاذبه رو همینجوری مثلا حال نیوتونیش یا نسبیتی همینجوری نمیتونم بپذیرم که این شد. میدونید مثلا اینکه احتیاج به توضیحی دارم، ولی اگه برسونیدش به سطح منطق، به قول یکی از فیلسوفای معاصر ایرانی گفته بود من همه چیزو از امتناع تناقض میخوام نتیجه بگیرم، میگفت فکر میکنم میشه این کارو کرد، همه فلسفه و هر چی توی دنیا هست و از صرف این که مثلا منطق دودویی داریم، یعنی یه چیزی یا هست یا نیست، مثلا یه گزاره یا خودش درسته یا نقیزش و جمع مثلا نقیزه اینم محال، و از همین فرض کنید یه آدمی همچین ادعایی بکنه، خب این خیلی کار مهمیه. فکر نمی کنم میشه این ادعا رو کرد. دارم میگم که این تصور شما که این یه جوری دور و اینه که قوانین ارجاع داده بشن به یه چیزهای قابل فهم، مثل اینی که من به من یه چیزی رو اگه به منطق ارجاع بدم، مثلا ذهن من، مغز من چیزی به غیر از مثلا عدم جمع نقیزه، این قانون ساده منطقی که یه گزاره یا خودش درسته یا نقیزش درسته، اصلا غیر این نمیتونه کار کنه. میدونید یعنی برسونم آقا همین رو اگه بپر، یعنی این شیوه کار مغز دقیقا مثل این که همه چیز توش هست، فرض کنید این کار رو بکنم، این خیلی فرق میکنه با اینکه بگید که به یه تسلسل رسیدم، یعنی به یه قانون دیگه یه ارجاع دادم که اونم معلوم نیست از کجا اومده. اشکال نداره، فرض کنید معلوم نیست عدم مثلا اجتماع نقیزه این اینا از کجا اومده، اشکال نداره، ولی خیلی گام بزرگی برداشتیم تو این آشفتگی، این که نمیدونیم این چهار تا نیرو و ذرات بنیادی و این چیز دستگاه از عریض و طویلی که توی طبیعت کشف کردیم این از کجا اومده خیلی فرق میکنه. به اضافه این که من چیزی که روش تاکید دارم اینه که قوانین باید شیوه تحققشون هم موضوع فیزیک باشه. قوانین چی هن؟ چجوری دارن کار میکنن؟ چجوری برقرارن؟ یعنی من فکر کنم خیلی در موردش صحبت کردم دیگه، لازم نیست. بله؟ اصلا این بحث فلسفی نیست فعلا، یعنی این بحث داخل علمه که وقتی که من از قانون صحبت میکنم سعی کنم بگم که این قانون چیه و از کجا اومده، این یه بحثیه که باید توی علم تا حالا شده بود ولی نشده، ولی الان مثلا توی 10-15 سال اخیر کسایی هستن که مثلا کلن این موضوع laws of nature چه توی فلسفه چه توی علم داره بهش مرتب بیشتر توجه میشه دیگه، و این یه چیزی که از زمان نیوتن به بعد کم کم هی کم رنگ شد توجه بهش و دوباره برگشتیم و فکر میکنم نکته خیلی مثبتی. بیاید من میخوام درباره یه تعارض بین گزاره های علمی و مثلا گزاره هایی که توی متون دینی هست صحبت بکنم. مقدمه‌ای که در واقع جلسه قبل گفتم به این دلیله که میخوام سعی کنم بگم مثلا یه متنی مثل قرآن برخوردش با طبیعت دقیقا به طور کامل تعارض داره با نوع برخورد علمی با طبیعت، مثل اینکه از دو تا دیدگاه و با دو تا هدف متفاوت داریم نگاه میکنیم. متن دینی به این دلیل به طبیعت ارجاع میده قرآن به این دلیل شما رو به طبیعت ارجاع میده که میخواد شما آیات و نشانه های خداوند رو در طبیعت ببینید. اصلا نمیخواد مثلا فرض کن چیزی به شما درباره طبیعت بگه که باعث بشه شما به طبیعت مسلط بشید، تکنولوژی ازش در بیارید، بتونید پردیکشن انجام بدید. تمام این اهدافی که ما توی علم داریم اینا یه چیزای، نه اینکه بدن بد و خوب نداریم، اون یه کار دیگه یه انجام داره میده. شاعر به یه دلیل به شما طبیعت رو نشون میده، میخواد حس زیبایی شما، زیبایی شناسی شما رو با استفاده از طبیعت تحریک بکنه. شاید شاعرم مثل متن دینی بخواد که چیزی ورای این ظاهر طبیعت مثلا شما کشف بکنید. در قرآن فقط و فقط همینه، یعنی شما طبیعت رو نگاه کنید مثل اینکه پشت این پرده طبیعت چیزی رو ببینید، ببینید که یه خالقی با یه صفات ویژه‌ای این طبیعت رو خلق کرده. مخصوصا شما به کل جهان، حالا به طبیعت به جزئیاتش نگاه نکنید، به درخت و نمیدونم آدم و حیوان و اینا نگاه نکنید، خالق جهان رو ممکنه همینجوری به طور فلسفی هم بتونید کشف بکنید که یه خالقی وجود داره. ولی در طبیعت، در جهان خلق شده، تو این مخلوقاتی که شما صفات الهی رو میتونید ببینید. این چی؟ من چندین جلسه قبل وقتی بحث به قرآن رسید سعی کردم بگم که قرآن اصولا داره شما رو با خدا آشنا میکنه و نحوه آشنایی هم اینه که نه اینکه فقط یه خدایی وجود داره، که این خدا صفاتش رو بشناسه. اینکه در سراسر قرآن شما میبینید که یه چیزهایی گفته میشه، وقایع تاریخی که اتفاق افتاده، چیزهایی در مورد طبیعت گفته میشه، هر حقایقی گفته میشه، بعد آخرش میگه که مثلا والله حکیم و علیم. یعنی اینایی که گفتیم نگاه کنید، انگار به اینا نگاه کنید که صفت حکمت و علم خداوند رو باش آشنا بشید. اینا مظاهر این دوتا صفت هستن. همینطور اسماء الهی در واقع در قرآن میاد در کنار چیزایی که مربوط به طبیعتن، وقایع تاریخی یا هر حقیقت دیگه‌ای که داره بهش اشاره میشه از گذشته یا آینده. بنابراین طبیعت در قرآن و در متون دینی نقشش این نیست که مثلا من میخوام بذارمش زیر ذره‌بین مطالعهش بکنم، ازش مثلا ببینم چجوری میتونم به طبیعت مسلط بشم، قوانین نمیدونم محاسباتی کشف بکنم که بتونم در مورد یه چیزای پیشگویی بکنم. در قرآن به کسوف و خسوف اشاره نمیشه برای خاطر اینکه شما مثلا فرض کنید بتونید محاسبه کنید که خسوف بعدی کی اتفاق میفته. علم برای چی داره در مورد خسوف و کسوف مطالعه میکنه؟ میخواد ببینی این مکانیزمی که اینا به وجود میان چیه و بعد بتونه در این حال محاسبه بکنه، که این محاسبه رو خیلی خیلی وقت قبل یاد گرفتن. در زمانی که قرآن نازل میشد این محاسبات بلد بودن، ولی آیا در قرآن به این محاسبات اشاره شده؟ به این اشاره شده که خسوف و کسوف چی هن؟ چجوری اتفاق میافتن؟ به مکانیسماش اشاره شده؟ نه. به چی اشاره میشه در مورد خسوف و کسوف؟ خسوف و کسوف اتفاق، قرآن اینجوری در واقع میگه که این خسوف و کسوف از اتفاقایی هن که در پایان جهان، در موقعی که قیامت میشه، نظم ستاره ها و سیاره ها به هم میخوره و خسوف و کسوف هم خواهیم داشت. خورشید تاریک میشه و خسف القمر. اینا جز صفات حوادث و وقایعی هستن که در پایان دنیا اتفاق میفته. پایان دنیا ترسناکه، برای اینکه همه چیز، نظم طبیعی که ما بهش عادت کردیم به هم می‌ریزه. خورشید دیگه نمیتابه، ماه تاریک میشه و اصلا رسما گفته میشه نظم ستاره ها به هم میخوره و خیلی چیزهای دیگه، زلزله میشه، هر چیزی، همه این روال طبیعی که طبیعت داره همش به هم می‌ریزه. وقایع هولناکی اتفاق میفته. قرآن این خسوف و کسوف رو معمولا تو این کانتکست بهش اشاره میکنه. اینا مثل اینکه اینا یه نشانه هایی از این هستن که یه روزی مثل این که یه قیامتی در پایان هست که همه چیز به هم میریزه و خسوف و کسوف دو تا نشانه ای هستن که برای ما گذاشته شده که بفهمیم که این خورشید همیشه نخواهد تابید. مثل این که یه لحظه یه اشاره به شما بشه، فکر نکنید که این خورشید همیشه میتابه، یه جایی تابشش قطع میشه. فکر نکنید این ماه همیشه تو آسمان هست و روشنه، یه جایی خسوف اتفاق میفته و دیگه هم تموم میشه، یعنی خسوف دائمی خواهید داشت. بنابراین اینا نشانه های یه چیزی هست، نشانه های یه واقعه بزرگی هست که در حالا معناگرا و غایتگرایانه که فکر بکنید خورشید و ماه و اینا نه به طور رندوم اینجوری قرار گرفتن، میتونست یه چرخ منظوم شمسی میتونست یه طوری باشه که ما خسوف و کسوف نداشته باشه. ما این منظوم شمسی طوری در واقع تنظیم شده که این دوتا پدیده خسوف و کسوف موقتی اتفاق میفتن. چرا اتفاق میفتن؟ جواب غایتگرایانش اینه که بشری که اینجا داره زندگی میکنه نشانه ای از قیامت رو در طول حیات خودش ببینه. این نماز آیات هم که میخونیم برای خاطر این میگن که اگه نمیدونم بترسید چیزای ترسناک آیات، اینا آیات قیامت هم. ما یعنی من موقعی که خسوف رو میبینم باید یاد این بیفتم که یه روزی این خاموش میشه. این چیزایی که مربوط به زلزله و نمیدونم خسوف و کسوف و همه اینا هم وقایعی هستند که باید منو یاد این بندازن که این نظم ابدی نیست، این نظم یه روزی از بین میره، یه جهان دیگه‌ای بعد از این میاد که دیگه این انگار این قوانین دیگه کار نمیکنه. چطوری این نظم از بین میره؟ جای فکر کردن داره، قوانین به هم میریزن، احتمالاً قوانین دیگه کار نمیکنه، اون قوانینی که ما نمیدونیم چیان و نمیدونیم از کجا اومدن انگار تاریخ مصرف داره، یه جایی از کار میفتن و نظم این عالم، ستاره ها، سیاره ها، همه چیز به هم میریزه. این نگاه به خسوف و کسوف چقدر ربط داره به مسائل علمی؟ خب میگم این تفاوت دیدگاه اصلا اینجوری اینا با هم دیگه تعارضی پیدا نمی کنن، نه اینکه اصلا نمی تونن پیدا بکنن. در مورد خسوف و کسوف، خسوف و کسوف دو تا پدیدن که هستن، یه قرآن هم نمیگه اینا چجوری اتفاق می افتن یا هر چند سال یه بار قرار خسوف یا کسوف بشه، فقط اینا رو به عنوان نشانه های مثلا قیامت، چیزایی که در احوال قیامت هست در قرآن بهش اشاره میشه. خب علم هم کار دیگه ای داره میکنه، علم داره محاسبه میکنه. اولا ما دقیقا میدونیم که مکانیسمش چیه، سایه مثلا فرض کن زمین میفته رو ماه یا سایه ماه میفته رو زمین و این اتفاقایی که در واقع میفته اتفاقایی هستن که توی منظومه شمسی طبق همون معادلاتی که ما میدونیم و توصیف میکنیم میدونیم چجوری حرکت میکنه، هر مدتی یه بار اتفاق میفته. الان میتونید تا بدید با یه برنامه کامپیوتری چند هزار سال دوست دارید دقیقا بدونید تو چه ثانیه این اتفاق شروع میشه، کجاهای زمین دیده میشه، همه رو میشه محاسبه کرد. اینو قبلا هم میتونستن. من این نکته رو دارم روش تاکید میکنم که از زمان در زمان قبل از پیامبر، قرنها قبل از پیامبر محاسبات رو بلد بودن، ولی قرآن کاری به این محاسبات نداره. چه فایده ای داره من محاسبه بکنم که خسوف و کسوف کی اتفاق میفته؟ بذارید من یه خاطر، یه کسوف کامل سالهای قبل تو اصفهان شد. من یه خورده خیلی چیز بود دیگه، خیلی پدیده نادری بود، طولانی بود، فکر میکنم میگفتن که آخرین خسوف مثلا نمام قرن قبله و به هر حال من خیلی مردد بودم برم ببینم. خیلی پاشدن از همینجا رفتن اصفهان، اصفهان خیلی از همه دنیا اومده بودن. خیلی دیر مثلا دیگه نزدیک ساعت 11-12 شب تصمیم گرفتم برم، رفتم مثلا صبح رسیدم اصفهان و عصرش هم باز دوباره فکر کنم برگشتم خسوف. فکر نمی‌کردم اینقدر روم تأثیر بذاره. احساس هم خب من کسوف حالا میدونم چی میشه دیگه، چیه چه اتفاق ولی واقعا یه حس عجیبی داره کسوف. یعنی خسوف خیلی اینجوری نیست، کسوف خیلی تأثیر عجیبی داره. یعنی یه حس متوقف شدن حیات، یه جوری حالت رعب‌آوری داره وسط روز. میدونید چیزی که رعب‌آور بود این بود که این اتفاق ناگهانی نمیفته. خورشید مثل این که داره مریض میشه، این از چند ساعت قبلش شما فرض کنید که حالا رصد نمی کنید و مثلا خورشید رو نگاه نمی کنید که کم کم داره سیاه میشه. یه آدم عادی هستید، دارید در یه روستای هزار سال قبل میرید، یه در حس میکنید که اتفاق عجیبی داره میفته، خورشید رنگش یه خورده مثلا عوض میشه، بعد هی بیحالتر میشه. میدونید یه چیز ترسناکیه، برای اینکه غیر عادیه دیگه. فکر کنید تا حالا اصلا کسوف ندیدید اولین بارتون، کم کم یه حالت رعب و وحشتی آدم احساس میکنه، به دلیل اینکه عادی ترین چیزی که تو دنیا شما دارید، اینکه هر روز صبح از اون ور خورشید در بیاد، شب از این ور بره، مثل اینکه طبیعی ترین اتفاقی که ما همیشه منتظرشیم، این داره به هم میریزه. این حس اینکه این جهان لزومی انگار نداره که منظم باشه، یه حسی توی کسوف هست. لااقل توی کسوف، من کسوف رو خیلی حالا نمیگم، توی کسوف این احساس واقعا وجود داره که کی گفته که هر روز خورشید در خواهد اومد. مثل اینکه این نظمی که ما بهش عادت کردیم میتونه به هم بریزه. یه نشانه خوبیه برای این که من به این فکر بکنم که یه روزی یه قیامتی هست، این حسش به منتقل بشه، نه اینکه رو کاغذ. استدلال فلسفی نیست، برید توی یه کسوف کامل تا اینکه این احساس بهتون منتقل بشه که نظم جهان یه چیز لاینفک جهان نیست، ممکنه از بین بره، شاید این قوانین دیگه یه روزی کار نکنن. حالا به هر طریق این مثال کسوف و کسوف مثال خوبیه برای اینکه ببینیم انگار اصلا از دو تا دیدگاه داریم نگاه میکنیم که هیچ اشتراکی با هم ندارن، میتونن اشتراک با هم نداشته باشن. یه عده دوست دارن که همینجا کارو تموم کنن، بگن آقا متون دینی دنبال معناگرا، معنای توی طبیعت هستن و علم درست برعکس دنبال معنا نیست. اونا غایت‌ها رو میخوان توی طبیعت کشف بکنن و علم دقیقاً میخواد که بدون غایت کارشو انجام بده. علم که میگن یعنی ساینس. بنابراین اینا به همیشه ربطی ندارن، همینجا بحث رو ببندیم و تموم بکنیم. ولی اینطوری نیست. من میخوام بگم که یه خورده دقت بکنیم. حالا این مثال خسوف و کسوف خیلی مثال خوبی بود، برای اینکه ما میدونیم که تو قرآن چند جا اشاره شده، اونم در احوال قیامت بود و اینا. حالا اگر قرآن درباره مثلا خسوف گفته باشه که مثلا بیاد بیاورین اونگاه که اژدها ماه را گاز میزند، یعنی درباره اینکه خسوف چیه یه حرفی زده باشه، اون وقت این با علم تعارض پیدا نمی کنه. یعنی خرافاتی که در مورد خسوف و کسوف وجود داشت که یه اژدهایی مثلا میاد میخواد خورشید رو بخوره و حالا ما مثلا تشت‌ها رو بکوبیم که این اژدها بترسه و بره، هر دفعه هم میکوبیدن، کسوف بالاخره بعد از یه مدتی برطرف میشد و فکر میکردن که این نمیکوبیدن برطرف نمیشد دیگه. یعنی اون مراسم دینی خرافی که انجام میدادن، چون همیشه یه نفر باید میگفت که جرأت بکنید یه بار انجام ندید، این خودش یه پدیده مثلا طبیعی، بعد از 3 ساعت من محاسبه کردم برطرف میشه. ولی تا همین من الان نمیدونم توی آفریقا جایی همچنان مراسمی برگزار میکنن موقع خسوف یا کسوف، ولی فکر میکنم تو همین کشور خودمون تا 60-70 سال پیش برگزار میشد تو روستاها. بنابراین خیلی هم درباره هزارهای قبل صحبت نمی کنه. این ترس طرف رو به یه جنب جوشی میداخت یه کاری بکنه برای خورشید، برای ماه، و یه کارهایی میکردن بالاخره هر جایی اکسان همه نشونده. بنابراین این موردی که داریم در موردش حرف میزنیم که چیزی در طبیعت درباره یه پدیده طبیعی صحبت شده در قرآن، اون پدیده خیلی ساده‌ای بوده، چندان هم در مورد در قرآن توصیف خاصی نداریم، فقط به عنوان پدیده‌ای که همه میدونیم وجود داره در موردش صحبت شده، درباره مکانیسمش هم صحبت نشده، بنابراین تعارض وجود نداره. ولی میتونست تعارض وجود داشته باشه. این توضیح این که اونجا داریم در دنبال مینینگ نمیگردیم، اینجا دنبال مینینگ میگردیم، افروشا متفاوت زاویه دیدمون. ولی بالاخره اگه در متن دیدی درباره یه پدیده طبیعی چیز اشتباهی توصیف شد یا این مکانیسمی گفته شد که غلطه، خب این تعارض ایجاد میشه دیگه. اینکه چرا اون متن دینی، مثلا فرض کن جنین شناسی، حالا درسته که قرآن نمیخواد با اهداف جنین شناسی امروزی نمیخواد به جنین نگاه بکنه، مثلا میخواد یه معنایی ازش در بیاره، میخواد شما متوجه نکته‌ای بشید که درباره جنین حرف میزنه، ولی بالاخره داره میگه که جنین اول اینجوریه، بعد اونجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اونجوری میشه. حالا اومدیم و علم به ما نشون داد که نه، اول اینجوری نیست بعدن اونجوری بشه، اول اونجوریه بعد اونجوری تر میشه و اصلا یه چیز دیگه میشه. بالاخره قرآن درباره یه پدیده طبیعی حرف زده که درست نیست، یعنی همین چیزی نداره. اگه اینجوری باشه، میخوام بگم با گفتن این که اهداف کاملا متفاوته، روی کردن متفاوته، جور دیگه‌ای داریم نگاه میکنیم، به نتیجه دیگه میخوایم برسیم، تا حدود زیادی میفهمیم که این دوتا اپروچ به طبیعت خیلی با هم دیگه فرق دارن، همون جوری که شعر با نمیدونم علم فرق داره. اگه یه نفر درباره انسان مثلا فرض کنی شعر بگه، این اصولا با انسان شناسی و این فرض کنی بحثای جامعه شناسی و اینا در تعارض قرار نمیگیره. ولی اگه زیادی مثلا شاعر بیاد مثلا فرض کنید وارد این مباحثی بشه که نزدیک بشه به اینکه درباره مثلا فیزیولوژی انسانی حرفی بزنه، بگیم مثلا ما وقتی که با چیز حالت شاعرانه بگیم که وقتی ما غذا رو میخوریم مثلا غذا در بدن ما اینجوری میشه ولی ما میدونیم غذا اونجوری نمیشه، یه جور دیگه ای میشه، الان فهمیدیم که بنابراین اون شعره یه چیزش غلطه دیگه، داره بالاخره درباره از در متن دینی تصویری از طبیعت وجود داره به هر دلیلی، به دلیل متفاوت با علم، ولی توصیفای وجود داره که ممکنه با توصیفای علمی، با اون چیزی که علم به ما نشون داده، تفاوت داشته باشه. اصلا هم این بحثا که علم نمیدونم تئوریه، ممکنه یه روزی درست باشه یه روزی غلط باشه، اینا رو میتونیم بذاریم کنار. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا تعارض از نظر من، حالا من تئوری رو همه میذارم کنار، مثلا تعارض بین ابزرویشن های علمی، فکت های علمی و توصیفیه که در متن دینی اومده. یعنی مثلا فرض کنید دیگه من دوربین گذاشتم 9 ماه از این جنین فیلم برداری کردم، دیگه میدونم این چه اتفاقی داره توی رحم برای جنین میفته، این چه جوری داره رشد میکنه، بنابراین از تمام روزا مثلا فرض کنید از با اول خود سونوگرافی میکردن، الان واقعا فیلمش هست دیگه، من نمیدونم کسی 9 ماه کامل فیلم گرفتن یا نه، ولی فیلم های بامزه و جالبی وجود داره که آره ظرف چند دقیقه رشد جنین رو نشون میده، حداقل از زمانی که دیگه خیلی میکروسکوپیک نیست مثلا قابل فیلم. فکر کنم خب به طور شماتیک این قسمت میکروسکوپیکش هم میدونیم و احتمالا قابل فیلم برداری هم شده، من خیلی اطلاع ندارم، من اون چیزایی که پاپیولاره اونایی که یه خورده بالاخره یه چیزی وجود داشته و اندازه یه میلیمتری بوده برای فیلم گرفتن. بنابراین تعارض ممکنه وجود داشته باشه به این معنا که تصویر طبیعت در متن دینی ممکنه مغایرت داشته باشه با چیزایی که ما الان در مورد طبیعت میدونیم. و کلن با این راهلای کلی خیلی موافق نیستم، چی میگن آماده به جنگم، که این الان اینجا اینو در متن دینی نوشته، اینو باید در مورد همین بشینیم بحث بکنیم، اینکه یه راه حلی ارائه بدیم که نه علم کلا با دین تعارض پیدا نمیکنه به همون دلیل یا دلایل دیگه، علم با متن دینی تعارض پیدا نمیکنه. آدم ساده ای هم نیستم که گزارهای علمی و دینی رو خیلی راحت هم کنار هم بذارم و حتی این توصیفا با هم یه تفاوت داره، میخوام در مورد همین چیزا بحث بکنم. خود این توصیفا ممکنه در واقع توصیفا با زبان انجام میشه دیگه، زبان علم با زبان دین فرق داره، بنابراین زبان شعر با زبان روزمره فرق داره، با زبان علمی فرق داره، اینا رو باید بفهمیم. این آدم های ساده و همینجوری بگیم که آقا مثلا تو قرآن درباره جنین اینجوری گفته، در نمیدونم هفت آسمان مثلا گفته و این حرفا، باید بفهمیم که با زبان متن، با زبان دین به طور کلی، با زبان هر متن دینی، مثل اینکه با زبان هر شاعری داریم آشنا میشیم، باید آشنا بشیم. به همین راحتی نیست که من بگم مثلا فرض کنید اینجا نوشته هفت آسمان، علم گفته هفت آسمان وجود نداره. یه خورده باید دقت بکنیم که این در متن دینی این مثلا توصیف معناش چی. خب من یه چیزی اینجا نوشتم خیلی هم مهمه، ولی مطمئنم اگه بگمش مثالای قرآنی از دست میرن. میخوام حالا همین قدری که حرف زدم برم سراغ خود متن و دو تا مثال همین هفت آسمان و جنین شناسی رو یه خورده امروز در موردش بحث بکنم، که دوباره مثل جلسه قبل نشه که همه بحث کلی باشه. خب بذارید درباره بحث‌های کلی اینه که بهتر بشناسیم که توصیفات علمی الان پس مسئله روشنه. به نظر من به پدیده‌ای، یه پدیده یا یه چیزی در طبیعت انعکاس پیدا بکنه، توصیفی ازش در متن دینی وجود داشته باشه، در علم هم همون پدیده توصیف شده باشه و این دوتا با هم بگید ممکنه تعارض داشته باشه، مثل مثلا هفت آسمان یا مراحل مثلا رشد جنین. اینا در قرآن اومده. حالا هفت آسمان یه خورده ابهام داره که یعنی چی، باید بفهمیم یعنی چی، ولی رشد جنین دیگه داره درباره رشد جنین انسان صحبت میکنه، یه مراحلی رو مثلا داره ذکر میکنه که اگه با فیلم برداری که ما الان انجام دادیم، نه با تئوریای جنین شناسی، نه با فکتای بدیهی که داریم میبینیم تعارض داشت، خب بالاخره اینجا مشکلی به وجود اومد. راه حل مثلا دکتر سروش اینه که کلن شما متن دینی رو در سایه، یکی از راه حل قدیمی این بود که متن دینی رو در سایه علوم عصر بفهمید. یعنی اگه جنین شناسی امروز به شما یه چیزی میگه، شما این متن رو در سایه اون بفهمید، مستقل از علم نفهمید، مثل این که اونو پیشفرض بگیرید، بعد برید این متن رو بخونید ببینید حالا چی میفهمید. خب اگه اون پیشفرض باشه، من چیزی از این میفهمم که دیگه با اون تعارض نداره دیگه. این راه حل کلی، من از این راه حل میام خوشم میاد. راه حل جدید اینه که فکر کنید اینا همه رویا بوده دیگه، رویا دیگه، حالا مثلا تصاویری که در رویا ظاهر میشه که اونقدر نباید جدی بگیرید که حالا بگید نمیدونم با متن مثلا پیامبر در رویا دیده که جنین اینجوری رشد میکنه، باید تعبیرش بکنیم، رویا رو تفسیر بکنیم، تعبیر بکنیم، تعویل بکنیم که بشه یه جوری خلاص مشکل رو حلش. خب ببینید زبان علم زبان خیلی خاص جدیدیه، اصلا قبلا وجود نداشته. با تمام زبانهای، با همه چیزهایی که بشر در طول تاریخ گفته، تعارض ممکنه پیدا بکنه، برای اینکه اصلا یه جور دیگه ای در واقع ما توصیف میکنیم. حالا امیدوارم این متنی که اینجا دارم و بتونم بخونم که این حرفایی که میزنم یه خورده دقیق روشن بشه که مثلا یه آدم ساینتیست چه انتظاری داره. اصلا وقتی شما وقتی که از یه پدیده طبیعی دارید یه توصیف علمی میدید، بی نهایت مهمه که خیلی دقیق این کار رو انجام بدید، یعنی یه ابزرور، یه مشاهده کننده خیلی دقیقی باشه. سعی کنید که به چیزایی اشاره بکنید که تا حد ممکن کمی بشن، قابلیت کمی شدن داشته باشن. یعنی مثلا من همینجوری بیام در مورد طبیعت بگم که خورشید مثلا رنگ باخت پیش از کسوف، من همین حرفایی که زدم هر توصیفای علمی نیست. آقا من اونجا بودم دیدم خورشید یا حالت رنگ پریده ای پیدا کرده، انگار که مریضه. یه آدم ساینتیست عصبانی میشه که بگو فرکانس نورش مثلا از فلان قد شروع کرد به این مقدار رسید، بعد نمیدونم در این حد متوقف شد، دوباره این توصیف علمی اینه و همینجوری بیا مثلا شاعرانه به احساسی که به من دست داده در مورد کسوف صحبت بکنم، عصبانی میشن. واقعا اصلا این نیست. یعنی علم اینه که من این مشاهدگری باشم که هر چیزی رو دارم مشاهده میکنم، اگه کوچکترین امکانی وجود داره که یه اندازه‌گیری های انجام بدم کمیش بکنم، دقیق. اگه مثلا درباره جنین دارم صحبت میکنم، بگم در مثلا هفته، نه در روز مثلا چندم سایزش به طور میانگین چقدر. خب ما قبلا اصلا اینجوری صحبت نمی حرف نمی زدیم، یعنی به خیلی به تدریج تا در تاریخ بشر بالاخره به جایی رسیدیم که این کمی کردن خیلی مهم شد. اصلا یه پدیده خیلی مهم، لااقل یه نفر تو دنیا هست که خیلی رو این تاکید کرده، اینه که یه مقوله‌ای وجود داشته غیر از مثلا علت فاعلی و غایی و اینا همه کنار رفت، علت فاعلیمون، یه مقوله‌ای در کنار کمیت وجود داشت به اسم کیفیت. اصلا شما نمیدونید این کیفیت چی بود در فلسفه، کلن ماسمالی شد بعضی که ساینس اومد، ما همه فقط به کمیت کار داریم، اصلا چیزی به اسم کیفیت نمیشناسیم. کوالیتی واژهش مونده، ولی این واژه اون بار معنایی فلسفی مثلا ارسطویی رو دیگه نداره. شما باورتون شاید نشه که اعداد علاوه بر کمیت کیفیت داشتن، یعنی دو فقط یه کمیت، دو سه. اصول پیانو در ریاضیات به من میگه که اعداد طبیعی مثلا یک دو سه، فقط این توالی مهمه. در ریاضیات قدیم یه چیزی مباحثی تحت عنوان در واقع نسبت دادن کیفیات به اعداد هم وجود داشت که در واقع میشه گفت ریاضیات نبود دیگه، یعنی به این معنایی که ما الان ریاضیات رو میشناسیم، اون چیزی که مباحثی کیفی که در مورد اعداد وجود داشت چیزایی بودن که ریاضی حساب نمیشد، ممکنه به درد جادوگری میخوردن یا هر چیزی دیگه، به درد محاسبه نمیخوردن. دوی به اضافه سه میشه پنج، ربطی هم به کیفیتشون نداره، با همون اصول پیانو هم در میاد، میدونی منظورم چیه. ولی میخوام بگم حتی کمیت های خالصی مثل اعداد در کنار خودشون کیفیت هم داشتن. اون آدمی که خیلی به این موضوع اهمیت داده رنگنونه. رنگنون یه آدمیه که خیلی به علوم، در واقع به سنت‌های معرفتی بشر اهمیت میده و خیلی چیز دیگه، یعنی فکر میکنم یه نهضتی ایجاد کرد که یه مقدار آدما اون چیزی که الان بهش میگن ancient wisdom، یعنی خرد مثلا باستانی رو جدی‌تر بگیرن. ایده گنون این بود که اینا خیلی هاش الهی هست. به عنوان آدم دیندار میگفت مثلا فرض کنید چیزی که در هند هست اونم الهامات و وحی الهی بوده هستن. در چیز به اصطلاح علوم قدیمه ما خیلی وقتا برای توجیه بعضی از علوم حتی حکمت میگفتن اینا، این اتهامی که مثلا حکمت اسلامی فهمون فلسفه ارسطویی و فلسفه افلاطون و فلسفه یونانه که به ارث بردن، بنابراین یه عده از این جهت مخالف فلسفه بودن، احساس میکنن این چیز غیر دینیه. دفاع حکما این بود که اینا رو یونانی ها اختراع نکردن، یونانی ها از مثلا فرض کنید مصر و سومر و اینا به ارث بردن و خیلی از این علوم رو میگفتن اینا منشأش ادریسه. میگفتن و یعنی همین الان هم باور کنید در حوزه علمیه کسایی که حکمت و فلسفه طبیعی چی میگن طبیعیات و اینا کار میکنن، حسشون اینه که اینا یه چیزای الهامات الهی بوده که توسط پیامبران به بشر آموخته شده، یونانی‌ها به ارث بردن. گنون دیدگاهش اینه که این چیزای قدیمی رو بریم بخونیم، اینا چیزای جالبی توش هست، یعنی خیلی حقایق توش هست که بشر کلن اینا رو فراموش کرده. خیلی آدم ضد مدرنه، طبعا ضد علم هم به معنای هست دیگه، یعنی علم و یه جور انحراف، کمیت کنار، کیفیت کنار گذاشته شده، غایت‌گرایی کنار گذاشته شده، اصلا امکان نداره اینجوری به جایی برسیم در مورد جهان. و به همین که علم ممکنه به یه تکنولوژی ختم میشه ولی به حقیقت ختم نمیشه. اگه دنبال حقیقت هستیم بهتر علم رو فراموش کنیم بریم ببینیم قبلا چیزای بهتری میگفتن. یعنی این یه جور از دیدگاه دانشمندان آدم مرتجعه دیگه، داره شما رو ارجاع میده به مثلا چند هزار سال قبل بهتر میفهمیدن. کاملا گنون احساسش اینه که آدمایی که توی یونان بودن، هایدگر هم اواخر عمرش احساسش همین شد که یونانی‌ها بیشتر جهان رو میشناختن تا ما. این در واقع ساینس باعث شده که ما هیچ چیز از جهان دیگه نمیفهمیم، بریم ببینیم اونا مثلا رابطه بین ریاضیات و طبیعت رو میخوایم بررسی بکنیم یونانی ها چیزای جالبی گفتن. یعنی این حس این که یه منبعی از دانش در گذشته خیلی دور وجود داشته، یه سری آدم ها مخصوصا گنون آدم های خیلی جدی در واقع، و این جریانی که گنون ایجاد کرد جریانیه که بهشون اصطلاحا میگن ترادیشنالیست یا پیروان یه اصطلاح خاصی برای این گروه وجود داره، میگن حکمت خالده، که آیه سید حسین نصر الان که از مهمترین چیز هست، نماینده های این جریان توی دنیاست، نه چون ایرانیه، کلن جز نزدیکان فریدریش شوان بوده و بالاخره تو مرکز این هسته مرکزی این جریان قرار داشته. حالا اینکه اینا چقدر پیرو واقعی گنون هستن ممکنه یه مناقشه‌ای باشه، ولی بالاخره این گروه گروهی هستن که هنوزم به شدت شما یه کتابی هست علم و تمدن در اسلام از آقای سید حسین نصر انتشارات خوارزمی منتشر کرده، اونجا یه چیزای این شکلی میتونید پیدا بکنید. مثلا فکر کنم بحث کیفیت داشتن اعداد توی نظام قدیمه، مثلا علوم قدیمه، اونجا یه مدخلی داره که همین در حد دیدنش بالاخره جالب. همه اینا آره دیگه، بله حروف، بله تمام اینا چیز داشتن دیگه، یعنی مبانی داشتن که
علم بوده مثلا،
بله به عنوان علم. و اتفاقا در مورد همین علوم غریبه خیلی آسترولوژی مثلا میگفتن اینا منشأش آسترولوژی، من دقیقا میدونم که میگفتن که هرمس همون ادریسه به نظر خیلی ها، و میگفتن که اینا منشأش بوده. من دوباره دارم یه کاری میکنم که به بحث قرآنی نرسیم، همه رو بذارید. من میخوام بگم زبان علم با زبان روزمره‌ای که ما باش حرف میزنیم، با زبان شاعرانه، با زبان اون چیزی که من یه بار تو کلاس در حد اشاره گفتم، چیزی که بهش میگن زبان فنومنال، کلن تفاوت داره. قراره در مورد چیزایی که صحبت میکنیم دقیق حرف بزنیم، تا حد ممکن کمی صحبت بکنیم، درباره چیزایی حرف بزنیم در مورد پدیدهایی که تکرار شونده باشن، قابلیت تکرار داشته باشن، یه عالمه برای اینکه درباره چی حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم در علم شرایط وجود داره. اگه در مورد خسوف و کسوف حرف میزنیم همینجوری مثلا احساسمون رو بیان بکنیم، کلن باید در توصیفای دقیق بکنیم، زمان یادداشت بکنیم، هر کاری که میتونیم به صورت به اصطلاح برای دقت مشاهده انجام بدیم، برای اینکه اهدافی که داریم اینه، مثلا میخوایم پترنای تکراری پیدا بکنیم، قانون پیدا بکنیم. این تفاوت. یه آدمی اگه بخواد مشاهده علمی درباره کسوف انجام بده هیچ حسی دیگه بهش دست نمیده، هیچ شعری نمیتونه بگه. یعنی این دو نوع نگاه با هم دیگه تعارض داره. من اگه رفته بودم اونجا کاغذ قلم دستم گرفته بودم که ببینم از چه ثانیه‌ای مثلا شروع شد، چه حجمی از نور مثلا فرض کن در هر نیم ساعت اندازه می‌گرفتم با این نورسن چه کم شد و اینا، دیگه ذهنم مشغول این اعداد و ارقام و این مشاهدات بود و بنابراین اون احساس از دست می‌رفت. این دقیقاً یه واقعیتیه که من برای کلنگری لازمه که به جزئیات توجه نکنم، و علم احتیاج داره به جزئیات. خب زبان فنومنال من گفتم که ما با زبانی که صحبت میکنیم، همین مثلا فرض کنید بذارید یه تعارض بین علم و متن قرآن، این خورشید بالاخره خورشیده که دور زمین داره میچرخه یا زمین دور خورشید میچرخه؟ در قرآن چجوریه؟ مثلا خورشید دور زمین داره میچرخه. این مثلا در قرآن میگه که ابراهیم به اون شخص که باش محاجه میکرد که حالا شاید نمرود بود، گفت که خداوند خورشید رو از شرق بیرون میاره، تو اینو از غرب بیرون میاره. ان الله یأتی به شمس من المشرق، خورشید را از شرق میآورد تو از غرب بیاره. یا ذوالقرنین رفت یه جایی دید که خورشید مثلا داره غروب میکنه. همه خیلی جاها اینجوریه که داره در مورد این صحبت میکنه که خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد. بنابراین ممکنه آدم احساس کنه که خب دیگه داره میگه که این خورشیده که انگار میاد و میره. پس نتیجه بگیریم که در قرآن یه خود دقت بکنیم، ما هنوز هم این حرفا رو داریم میزنیم. یعنی مثلا من به یه آدمی بگم آقا تو خورشید از غرب در بیار، ربطی به این نداره که من الان مثلا به هیئت بطلمیوسی قائلم، چیز خیلی روشنی دارم بهش میگم دیگه. بالاخره این خورشید از اونجا میاد به اینجا میره. چرا اینکه حرکت وضعی زمینی که این وضع ایجاد میکنه یا خودش داره حرکت میکنه یه مسئله ثانویه، چجوری این اتفاق میفته؟ همه ما میبینیم هر روز ما داریم میگیم آ بریم طلوع خورشید رو تماشا کنیم. نه، این طلوع خورشید نیست، دقت کن این زمینی که داره میچرخه چه ربطی داره؟ خورشید داره از اونور در میاد، من میخوام برم تماشا بکنم و احساس میکنم که خورشید داره طلوع میکنه، یه حسی هم بهم دست میده. هیچ ربطی به این نداره چجوری این اتفاق داره میفته. زمین داره میچرخه، یعنی اصلا وقتی درباره طلوع و غروب خورشید داریم صحبت میکنیم، چه در قرآن چه در مکالمات روزمره، هیچ ربطی به این نداره که به چه نوع هیئتی در واقع داریم. یعنی این که مکانیسمش چیه رو که ما تو ذهنمون نیست. من هم الان خورشید امروز مثلا الان رسیده وسط آسمان، نه این حرف غلطه. چی باید بگم؟ مثلا باید بگم زمین به یه جایی رسیده که به نظر میرسه که خورشید وسط آسمانه. ما این زبان فنومنال یعنی این که زبانی که فنومنها رو پدیدارها رو توصیف میکنه، پدیداری که ما از 100,000 سال پیش بشر مشاهده کرد تا الان اینی که همین پدیدار دیگه، خورشید از شرق میاد و در غرب به وسط آسمان میرسه، در غرب غروب میکنه، پدیدار همینه و در موردش هم همینجوری حرف میزنیم، تا ابد هم همینجوری حرف میزنیم و هیچ ربطی به این نداره که مکانیسم این که این چی پدیدار رو من میبینم، این که این پدیدار چجوری ایجاد شده یه بحث جداست. من میگم آقا مثلا نور خورشید زرده، یه نفر بیاد بگه نه این مثلا توش نمیدونم این چیزای دیگه هم هست، بابا این چیزی که من دارم میبینم، من به این میگم زرد. درباره این فنومن دارم صحبت میکنم، چرا اینجوری به نظر میرسه. خب مثلا آیا وقتی من دارم میگم خورشید زرده، یعنی میخوام بگم فقط یه فرکانس خاصی وجود داره که فرکانس طیف نور زرده، چیز دیگه توش وجود نداره؟ یارو بیاد در من توضیح علمی بده که نه این فلان چیزه و علت زرد دیده شدنش اینه، من چیکار دارم به اینکه علتش چیه؟ من دارم این پدیدار، درباره این پدیدار صحبت میکنم. خورشید گرمه، خورشید زرد، نورش زرده، ماه نورش سفیده، حالا هر چی هم دلت میخواد بگو که اینا من میگم آقا خورشید از شرق طلوع میکنه، در غرب غروب میکنه، همیشه این کارو کرده، الان هم داره میکنه. اصلا منظورم این نیست که خورشید حرکت میکنه زمین ثابته. درباره اون پدیدار دارم صحبت میکنم، اون پدیدار رو دارم توصیف میکنم به زبان به اصطلاح آدمیزاد، به زبان عرفی، به زبان فنومنال. همه شعرا هنوز دارن همین کارو میکنن، درباره طلوع غروب خورشید دارن صحبت میکنن، درباره حسشون نسبت به این پدیدارها صحبت میکنن. و اتفاقا گفتن این که اون مکانیزمی که پشتش از چیه، فکر کردن به اون حسش ممکنه از بین ببره، همونطوری که فکر کردن به مکانیزم کسوف یا اندازه‌گیری ممکنه حسش رو از بین ببره. علم دنبال این نیست که ما حسی پیدا بکنیم نسبت به طبیعت، دنبال اینه که ما بتونیم محاسباتی انجام بدیم. بنابراین ما وقتی درباره تفاوت بین توصیف یا تعارض بین توصیفهای متن دینی مثلا قرآن درباره پدیده‌های طبیعی با توصیف علمی از اون داریم صحبت میکنیم، باید متوجه این باشیم که این پدیده‌ها با دو تا زبان متفاوت دارن توصیف میشن و همیشه در قرآن و همه متون دینی و همه اشعار و تقریبا همه مکالمات روزمره ما، زبان ما زبان فنومناله، نه زبان علمی. زبان علمی کاربرد خودشو داره. این که دانشگاه بخواد به مردم کوچه و بازار هم تحمیل بکنه که یه جور دیگه، ببینید توی فیزیک ما واقعا بالا و پایین نداریم. من یه روز اینجا به عنوان مثال زبان فنومنال اینو گفتم، ما ما الان حرف میزنیم از اینکه برو بالا بیا پایین، بالا و پایین یعنی چی؟ تعریف دقیقی از، یعنی ما جهتی نداریم در جهان. زمین اگه مسطح هم بود بالا و پایین، ما در فیزیک چی داریم؟ یه مختصات مرجع میگیریم بعد جهت ها مشخص میشن دیگه. جهت یونیورسالی در جهان وجود نداره، ما به طور فرضی داریم جهت میگیم. این وری که من میگم بالا، اگه اون ور کره زمین باشم پایینه، یه خود اون ورتر باشم، بالاخره با بالایی که اون میگه انحراف داره. بنابراین اصلا چیزی به اسم بالا و پایین توی زمینی که گرده بالا و پایین تعارض تناقض آمیز هستن. این حرف به عنوان یه جهت بهش نگاه بکنیم، ولی همه ما از کلمات بالا و پایین و چپ و راست استفاده میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم و میفهمیم چی داریم میگیم. یه نمونه زبان فنومناله که ممکنه اصلا با علم نه، این ممکنه اصلا با زبان علمی سازگار نیست. یعنی شما حق ندارید در زبان علمی حرف از بالا و پایین بزنید، باید مختصات رو مشخص بکنید نسبت به اون مختصات حرف بزنید، برای اینکه میخوای یه حرف دقیق و محاسبه پذیر بزنی، نه اینکه ساده سازی مثلا انجام بدی توی کلام. بنابراین ما در زبان روزمره، زبان شاعرانه، در متنی، همه اینجا از غیر زبان علم داریم استفاده میکنیم. اگه اینطوری نگاه نکنید کاملا ممکنه که یه تعارضایی ببینید که همینقدر مسخرن که یه نفر به بالا و پایین و طلوع خورشید، طلوع غروب خورشید مثلا ایراد بگیره. اما بالاخره این سر جاش باقیه که من اگه توصیفی با همین زبان فنومنال بدم که غلط باشه نسبت به ابزرویشنی که الان ممکنه همچین اتفاق بیفته، همچنان من دارم میگم که این مقدار دقت باید بکنیم در درک زبان متن دینی، تفاوتش با زبان علمی، ولی همچنان ممکنه تعارضی وجود داشته باشه. این مثالی که اینجا فکرم دفعه قبل هم زدم که حافظ میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو، اینو یه دانشمند بیاد در مورد این صحبت بکنه که این عجب آدم بی سواد و احمقی بوده که مثلا اصلا زبان شعر و متن دینی به دلیل همون حسی بودن و غایتگرایی و اینکه دنبال مینینگه، خیلی از استعاره و تمثیل و تشبیه استفاده میکنه. ما اینا رو تو زبان علمی ریختیم دور. من فرض کنید کسوف رو مشاهده بکنم، جز مشاهدات من اینستم خیلی شبیه یه چیزی بود که من تو بچگی دیدم مثلا، یا شبیه فلان پدیده بود. یعنی چی شبیه فلان پدیده بود؟ بگی که چی شبیه بود، چقدر شبیه بود، مثلا منظور دقیقا چیه. همینطوری من مزرع سبز فلک مثلا دیدم و داس مه نو، مثلا ماه شبیه داس بود. خب اینا یه زبان دیگه ایه. بالاخره من این سخنرانی دارم که اخیراً شنیدم که خیلی چیز بود، گنگ بود نظر صوت، ولی انگار یه ورژن جدید یه نفر درست کرده که معلومه چی میگم، درباره نتایج فلسفی قضیه گودل. فکر میکنم حالا به این چیزی که دارم میگم خیلی ربط داره، برای اینکه اونجا دارم سعی میکنم بگم که در واقع یه شواهدی بیارم که زبان روزمره، زبانی که بهش عادت داریم، یه جورایی بهینه سازی شده است برای اینکه معنا منتقل بشه. زبان علم زبان خوبی برای انتقال معنا نیست، زبان فرمال خیلی دقیق. بگذارم از اصطلاحات ویتگنشتاینی بخوایم استفاده بکنیم، به معنای واقعی کلمه علم یه بازی زبانی جدیده، بازی‌های زبانی دیگه هم وجود داره. حالا شما این البته ویتگنشتاین خیلی وقتی بازی زبانی میگه چیزای خاص‌تری مد نظرش هست، ولی به طور کلی هم نگاه بکنید اون واقعا یه زبانیه برای اهداف دیگه‌ای. بنابراین همیشه باید منتظر این باشیم که این خلط بین این در واقع قواعد زبان و اینا رو انجام ندیم. خب بیاید من مثال بزنم که دو تا مثال میخوام بگم. یه مثال قبلا مفصل در مورد صحبت کردم تو جلسه های خیلی خیلی قدیمی، تو همون شاید تو بحثایی که تو ده جلسه اول بوده مثلا یه یکی دو جلسه یادمه که خیلی مفصل صحبت کردم درباره این چی میگن کازمولوژی، کهکشان شناسی، مثلا قرآن چی شناسی باید بگم، کیهان شناسی قرآن، ببخشید، کیهان شناسی قرآن. تو قرآن درباره آسمان ها خیلی صحبت میشه، درباره ماه، خورشید، ستاره ها، آسمان های هفتگانه، مثلا یه چیزی تحت عنوان عرش در کنار آسمان های هفتگانه، عرش عظیم، یه اصطلاحاتی که به نظر میرسه داره به کیهان اشاره میکنه، در حال خوب زدن نمیدونم شهاب، مثلا شهاب هم جزو بالاخره پدیده‌های آسمانی هستن که در قرآن چند بار ازشون یاد شده. مواقع اون نجوم، فلا اقسم به مواقع اون نجوم، حالا اینم بالاخره یه جور کیهان شناسیه دیگه، قسم به محل قرار گرفتن مثلا موقعیت ستاره ها، خداوند قسم میخوره که آدم کنجکاو میشه که یعنی چی. در مورد اینا مخصوصا در مورد این هفت آسمان من مفصل صحبت کردم، الان میخوام مختصر صحبت بکنم، چون قرار نیست که آدمایی که این جلسه رو گوش میدن همه چیزای قبلی رو شنیده باشن یا مجبور بشن برن گوش بدن، بالاخره بعضی جاها ممکنه یه چیزایی رو لازمش تکرار بکنه. احتمالا میدونید که در مورد این هفت آسمان اختلافی در مورد اینکه معنیش چیه وجود داره، یعنی یه عده گفتن نمیدونم اشاره به هفت لایه جو، یه عده میگن هفت آسمان همون هفت آسمان بطلمیوسیه، یا حالا هر چیزی دیگه. بعضیا فکر کنم میگن که این اصلا یعنی هفت دنیای موازی، فکر کنم از این حرفا که مدرن تره زده شد. من تو اون جلسات سعی کردم نسبتا مفصل استدلال بکنم که این هفت آسمان به یه معنایی همون هفت آسمان، حالا به یه معنایی، حالا تصحیحش میکنم، هفت آسمان بطلمیوسی، همون چیزی که همه بهش میگفتن هفت آسمان، یعنی در قرنها قبل از اسلام و قرنها بعد از اسلام یه هفت آسمانی وجود داشت، آسمانهای هفتگانهی وجود داشت، اونم این افلاکی بود که میدیدن دیگه، یعنی مثلا فرض کنید فلک ماه، فلک خورشید، فلک زهره، فلک عطارد، تا هفت تا سیاره و چیزایی که دور زمین به نظر می اومد یه چرخشی دارن و اینا، اینا رو به عنوان افلاک هفتگانه میشناختن. توی قرآن اسمی از فلک نیومده، من نمیدونم در عرب زمان پیامبر اصلا این اصطلاحات یونانی متداول شده بود، ترجمه شده بود یا نه، بعدن مثلا این کلمه فلک بعدن متداول شده توی هیئت بین مسلمان ها تو ستاره شناسی، ولی به نظر من دلایل خیلی واضح متنی، یعنی بحث اول من متنیه دیگه، میخوام این سبع سماوات چیه، میتونه هفت لایه جو باشه یا هفت تا نمیدونم جهان موازی باشه، یعنی من به دلایل متنی سعی میکنم بگم که این همون هفت آسمانیه که دیده میشه، و بعدم میخوام بگم که خیلی به همون معنای فنومنال چیزی معتبر و خوبیه، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ هم لازم نیست اصلا، با همون قدری که طلوع و غروب و خورشید رو از شرق و غرب لازم نیست که تلاشی بکنیم خودمونو به زمین و آسمان بکوبیم که با علم سازگارش بکنیم، هفت آسمان هم به همین معنا یه چیزیه که در واقع وجود داشته، داره، دیده میشده. و بنابراین چرا اینطوری فکر میکنم؟ من فکر کنم تو اون جلسات بیشتر از یه دلیل آوردم، ولی دلیل اصلی من این از متن این آیه‌ایه که حضرت نوح به قوم خودش میگه، میدونید که خیلی هم عقب افتادن از نظر تاریخی به دوران ما قبل تاریخی تقریبا تعلق دارن، خیلی آدم های ابتدایی هستن، نوح به قوم خودش میگه که در دعوت داره میکنه اینا رو به سمت یکتا پرستی، میگه علم ترا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نمی‌بینید که خداوند این هفت آسمان رو طبقه طبقه خلق کرده؟ خب من اینو که میشنوم فکر میکنم که یه چیزی بوده که با قوم خودش در توافق بوده، اونا هم قبول داشتن، بنابراین این چیزی بود که میدیدن، نه تلسکوپ لازم داشته، اینا اینقدر عقب افتادن که چیز حتی ما قبل هیئت بطلمیوسی هم این هفت آسمان رو میگن مثلا افلاک نمیدونم چیز میگن، این همون اعتقاد بطلمیوس کجا، این ایده وجود داشتن هفت آسمان کجا، این چیزی از اول مثلا دانش بشری وجود داره، فکر کنم از سومر مثلا شاید وجود داره، بدون محاسبه، بدون اینکه نقشه دقیقی داشته باشید بتونید باش کاری انجام بدید، بالاخره بشر اولا بشر خیلی آسمان شب رو نگاه میکرده برای خاطر اینکه تلویزیون نداشته، نایت لایف نداشته، بالاخره شب که میشد عوام کولر نداشتن میرفتن پشت بوم میخوابیدن، یا از این بعد از این بود که از غار اومدن بیرون، موقعی که دو غار زندگی میکردن احتمالا زیاد چیزی نمیدیدن، خیلی آسمان رو نگاه میکرده و خیلی کنجکاو بوده و خیلی چیزا میدیده که ما نمیبینیم، من و شما خیلی آسمان نگاه نمی کنیم احتمالا، تعداد افرادی که اونایی هم که الان به نجوم علاقمندن با تلسکوپ مثلا دنبال اینن که یه ستاره کشف بکنن احتمالا خیلی اینطوری اوورال مثلا شب خیره بشن به آسمان ببینن که این ببینید تمام این تمدن‌های باستانی از 5-6 هزار سال کاملا مشخصه که سرگرم بودن با آسمان، با این چیزا، صور فلکی مثلا گاف شیر نمیدونم این 12 صورت فلکی همه جا توی چیزا هست، توی آثار باستانی هست، نگاهشون علمی نبود که مثلا اینا رو محاسبه براش انجام بدن، کنجکاو بودن دیگه، بالاخره این دب اکبر و اصغر و حد این کار رو میکردن که میدونستن با این ستاره ها میتونن راه خودشون رو پیدا کنن، شمال و جنوب و بالاخره نقشه و یه خورده که پیشرفت کردن این کاربردی داشت، ولی نگاهشون این صورتهای فلکی که تشخیص میدادن بیشتر شاعرانه و از روی کنجکاوی و شگفتی بود. یه چیز بدیهی که میدیدن این بود که اینجا هفت لایه وجود داره، یعنی میفهمیدن که این ماه همیشه توی یه لایه نزدیکتری مثل اینکه دور زمین که داره میچرخه توی مثل اینکه توی پوسته‌ای با یه فاصله‌ای داره حرکت میکنه، بعد مثلا فرض کن سیاره‌های مثلا زهره و تیر و بعد فلک خورشیده، یه چیزی بود که میدیدن دیگه، جز نظمایی که تشخیص میدادن، یکی اینکه در 12 ماه سال این صور فلکی چجوری حرکت میکنن، الان وقت مثلا این ماه اون یکی صورت فلکی اینجا قرار داره، این چیزها رو خیلی دقیق میدیدن که اینا چجوری میچرخن، به اضافه این که این لایه ها رو تشخیص میدادن کدوم نزدیکتر این همیشه تو این فاصله است، اون یکی توی فاصله دیگه است، بنابراین تصورشون از آسمان این بود که طبقات، به نظر من این آیه نشون میده که حتی قوم نوح هم اینو تشخیص داده بودن، طبقاتی در آسمان وجود داره، با هم دیگه قاطی پاتی هم نمیشن، ما همیشه اینجاست، زهره اینجاست، تیر اینجا، عطارد اینجاست، خورشید اینجاست، اینا توی فلک‌های حالا در یه بگید مدار، به نظر من مثلا مدار نیست، مثل اینکه دور زمین یه پوست مانندیه که اینا شاید یه تصور ابتدایی بود، مثل اینکه یه پوستهی وجود داره، یه چیز شیشهی مانند که اینا روش حرکت میکنن، حالا مهم نیست که چه تصوری داشتن که مکانیسمش چجوریه، بالاخره اینکه یه لایه‌هایی وجود داره که اینا طبقه طبقه بالا میرن و از عهد باستان میفهمیدن و این چیزی که دارن اونا میفهمیدن، ما هم اگه به آسمان نگاه بکنیم همینو میفهم، یعنی در واقع هفت آسمان یه توصیف فنومنال از منظومه شمسیه و یه نظم دقیقی که بالای سر ما هر شب ظاهر میشه، اگه با خب یه بخشایشو مثل ماه و خورشید و اینا رو مرتب میبینیم، بعضی هاشو همیشه نمیبینیم، یعنی مثلا دیدن زهره رو هر شب به راحتی نمیشه دید، مریخ و همینجور، ولی بالاخره دانش کنجکاوی زیادی داشتن، همونطوری که ستاره ها رو میشناختن، خب این کرات رو هم میشناختن، هفت تا لایه دیده بودن و بهش اشاره میکردن و هر جایی که از هفت آسمان در قرآن داره یاد میشه به نظر من به همین نظمی که شبانه بالای سر خودمون میبینیم داره اشاره میشه. بفهم.
ممکنه
7 عدد کسرت باشه. آره آره، اصلا اصلا ببینید من نمیدونم لازمه که بگیم که 7 عدد کسرت یا نه. چیزی که مهمه اینه که اصلا سوال این که آیه لایه هشتمی وجود داره مطرح نیست. من مثل اینه که من بگم که خورشید مثلا از شرق میاد در غرب، فرض کنید علم ثابت کرده بود که خورشید یه چیز کوچولی، یه خورشید کوچولی دیگه هم هست که اونم هر روز از شرق میاد در غرب غروب میکنه. خب این مثلا حالا در قرآن یه لحظه تصور کنید دو تا خورشید داریم، یه خورشید خیلی بزرگ، یه خورشید خیلی کوچیک که همیشه همونجا مثل خورشید دور زمین داره میچرخه، چیزی که دیده میشه این. و اون کوچیکی در قرآن نیمه. خب نیمه گفته که نیست، نه لازم بود بگه نه. فنومن اصلی اینه که این خورشید بزرگه رو میبینیم که یه چیز دیگه وجود داره، اصلا چه اهمیتی داره. چند تا سیاره، من یه نکته‌ای که تو جلسات قبل مفصل گفتم اینی که 7 تا نیست، چند تاست؟ شما فکر میکنید چند تاست؟ یه عده فکر میکنن که خب اصلا 7 تا کدوم ها هستن؟ شما 7 تا لایه خورشید و ماه با 5 تا کره نزدیک زهره و تیر و زهره و مریخ و برژیس و مشتری و زحل، اورانوس و نمیدونم نپتون و پلوتون توی این محدوده نیستن، در حالی که الان مثلا منظومه شمسی یه خورشید با 9 تا سیاره. اون موقعی که من این حرف رو داشتم میزدم به بچه ها گفتم که علتی که شما فکر میکنید مثلا 7 تا نیست، 6 تا نیست، 5 تا نیست، 9 تاست، اینی که تو کتاب درسی بچه که بودید یه خورشید دراتون کشیدن با 9 تا سیاره، اسماشون رو یاد گرفتید، امتحان دادید، تو ذهنتون مونده که اینا 9 تا هست. هر لحظه ممکنه بگن 10 تاست. الان میدونید اون موقعی که من این حرف رو داشتم میزدم خیلی عقب 15 سال 9 تا بود. پلوتون رو حذف کردم، جلسه گذاشتم حذف کردم، گفتن که نیست. من اون موقع مثالی که زدم گفتم یه مداری وجود داره که یه سری سیاره های خرد درش وجود داره، اینا رو اگه حساب بکنیم که 100,000 تا میشن. ملاک چیه که چی رو حساب کنیم چی رو حساب نکنیم؟ علمی مثلا سایزش مهم. شما میدونید الان اون ور پلوتون چند تا سیاره دیگه هست؟ خیلی تعداد زیاده. یعنی منظومه شمسی یا عالمه بعد از پلوتون و لابلای این سیاره ها سیاره‌های کوچیک داره که دقیقا دور خورشید دارن میچرخن، ولی از نظر علمی حساب نیستن. برای چی حساب نیستن؟ خب میگم اصلا این عدد 7 و یه نفر بیاد ایراد بگیره رو چه مبنایی داره ایراد میگیره؟ مبنا کوچیک بزرگ بودنه. مثلا از نظر علمی از یه حدی بزرگتر باشن حسابش میکنین، از یه حدی کوچیکتر باشن حساب نمیکنین. خب معیار مردم و متون دینی اینه که اونایی که دیده میشن حسابن، بنابراین یه آمیخته ای از پرنور بودن و کوچیک و بزرگ بودن، اونایی که دیده نمیشن هم حساب نیستن. یعنی کاملا یه حساب کتاب فنومنال داره نه ساینتیفیک. خب ساینتیست هم هر روز دارن تعدادش رو کم و زیاد میکنن. این 7 هم 7 هست دیگه، بالاخره به چی داره اشاره میکنه؟ مثلا اون چیزی که میخواد اشاره بکنه این که نظم بالای سرتون ببینید چه دنیای شگفت انگیزی بالای سرتون هست. این خورشید و ماه و به اینا دقت بکنید که اینا مثلا یه جایی تو قرآن میگه که نه خورشید ماه را درک میکند، نه این به اون میرسه نه اون به این میرسه. میدونی هی میان و میرن، نه به هم میخورن نه دنبال هم دیگه میکنن. یه چیزی اون بالا، انگار یه بنایی در واقع اون بالا هست که اینا هر کدوم توی یه لایه‌ای دارن حرکت میکنن. به همین میخواد اشاره بکنه، این بیشتر به واقعیتی داره اشاره میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. حالا این 7 نشانه کثرت یا نیست؟ اصلا به نظر من احتیاجی نمیبینم این حرفو بزنم. چیزی که معروف بوده همین هفتاست، اینا دیده می شدن و شناخته شده بودن. ما به همین باید اشاره بکنیم. مردم نه این هفت آسمان رو میشناختن،
هفت ستاره
ها سیاره ها بله، کاملا کاملا یه ترجمه متداول 100% اشتباه. من تمام بحثای 15 20 30 سال قبل سر این آیه خیلی بحث بکنم خیلی روشنی کردم که به هیچ وجه منظور آسمان پایین نیست، منظور آسمان دنیاست در مقابل آخرت. آسمان دنیاست که ستاره داره، در آخرت ستاره ندارید. زین السماء الدنيا به من، دنیا در مقابل آخرت تو قرآن میاد، تو این آیه هم همینجوره، میگه که اذا النجوم کدرت اذا النجوم تسرت. یکی از احوال قیامت اینه که این ستاره ها نظمشون به هم میخوره. آسمان آخرت ستاره نداره، این چیزی که تو این آیه داره گفته میشه اینه. ترجمه میکنن دنیا رو به طور شگفت انگیزی ترجمه میکنن نزدیکتر. چرا؟ در حالی که همه جا تو قرآن دنیا به معنای در مقابل آخرت، اینجا هم دقیقا در مقابل آخرت. زین این دنیا رو تا قبل از قیامت آسمانش رو با ستاره ها زینت داد، معنی این آیه است. به شدت این اشتباه توی ترجمه ها وجود داره، من آمار نگرفتم ولی خیلی از ترجمه ها میگن آسمان نزدیکتر، یعنی کلمه دنیا رو به معنای قرآنیش نمیفهمن، به معنای عربی مصطلحش که معنای نزدیک میده، از دون و دنی و اینا میاد ترجمه میکنن، در حالی که تو قرآن واژه دنیا به طور طبیعی در مقابل آخرت و اینجا هم کاملا
آسمون اشاره کنه، یعنی تازه یه سما از دنیاست براشون مثلا یه چیز دیگه، چون
اینجوری که میگه
دیگه
میگه و آو کافی کل سما. فکر کنم اشتباه شما اینه که کلمه سما، سما هر چیزی که بالای سر ما هست سما. سب سماوات یه استرکچر خاصیه که اطراف زمین، این قرآن رو که میخونید یه جایی میگه سماوات سب، یه جایی میگه سماوات، یه جایی میگه سما. هر وقت میگه سماوات سب شما فکر کنید منظومه شمس. همین دوربر ما یه طبقاتی هست بالای سر ما هست، این سماوات سب، کنار این سماوات سب عرش عظیم قرار داره، توضیحی داده نمیشه که چیه، ولی معلوم از کلمش که خیلی بزرگه دیگه، خیلی عظمت داره در مقابل سماوات سب که احتمالاً چیز کوچیکیه. این با اون تصور قدیمی که فکر میکردن این هفتا، بطلمیوسی اینجوریه، تا قرون وسطا هم همه همینجوری فکر میکردن که این آسمان های مثلا هفتگانه هست، ستاره ها رو فلک بیرونی چسبیدن، بنابراین کل آسمان همین هفت آسمانه. ولی تو قرآن شما یه توصیفی میبینید که رب سماوات سب و رب العرش العظیم، مثل این که داره اشاره به این میکنه که این تازه یه چیز کوچیکیه، یعنی یه چیز خیلی عظیمی دیگه انگار ورای این وجود داره. من وارد این بحثای دقیق واژه اونجا واقعا فکر میکنم دو سه جلسه صحبت کردم، یادم نیست ولی فکر میکنم مفصل تر صحبت کردم. اینو به عنوان مثال یه در واقع تعبیر غلط که مشکل زبانه، یعنی اصلا زبان علم با یه هدفی داره به منظومه شمسی نگاه میکنه. مثلا من فکر میکنم که اگه این سیارک ها توی مدارهای سیارهای دیگه میتونستن تأثیر بذارن، اینا رو حساب میکردن، ولی اونقدر کوچیکن که تأثیر نمیذاره جاذبهشون. نپتون روی اورانوس تأثیر میذاره، بنابراین اگه بیلیتش بکنید مثل این که یه چیز مهمی رو کنار گذاشتید، ولی پلوتون اونقدر دور و کوچیکی که روی نپتون و بقیه منظومه شمسی تأثیر قابل ملاحظه ای نمیذاره، میشه در نظرش نگیره. اینا ملاک های علمیه، هدف اینه که بتونم منظومه شمسی رو حساب کتاباشو انجام بدم. اگه موشک دارم میفرستم یه لحظه نخوره مثلا به پلوتون، یا جاذبه پلوتون روش تاثیر نذاره، اگه اینجوریه حسابش بکنم. عرف زبان عرفی فنومنال شاعرانه قدیم اینه که به این چیزی که بالای سر ما هست همینطوری به عنوان یه چیز شگفت انگیزی که میبینیم اشاره بکنه و قرآن هم همیشه همینجوری داره اشاره میکنه، به اضافه این که عدد 7 میتونه معنای نمادین داشته باشه و در مورد این نمادین بودن توی زبان قرآن نسبت به طبیعت فکر کنم باید بعداً صحبت بکنم. الان فقط دارم سعی میکنم یکی دو تا موضوع بگم که بعضی از سوء تفاهم‌ها در واقع از اینجا ناشی میشه که اصلا ما زبان انتظار داریم که همون جوری که دانشمند نگاه میکنه به آسمان‌ها نگاه کرده باشه قرآن یا هر کس دیگه. بطلمیوس هیئت بعدا گفتم که میگن که هفت آسمان همون هفت مثلا فلک بطلمیوس، این اشکال این حرف اینجاست، گفتم بعدا تصریح میکنم. بطلمیوس واقعا یه جور نگاه ساینتیفیک داره، یعنی میخواد محاسبه انجام بده، بنابراین شما نمیتونید بگید این هفت آسمان اون هفت فلکه. اونجا اتفاقا اون تعارض نظریه بطلمیوس با اون چیزی که الان در علم هست تعارض داره، برای خاطر اینکه یه جور دیگه ای میخواد، اصلا واقعا میخواد زمین رو ثابت بگیره، واقعا میخواد بگه خورشید و سیاره ها دارن حرکت میکنن، براشون مدارهای اپیسایکل در نظر بگیره و هزار تا دنگ و فنگ داره که محاسبه بکنه. خب اون اشتباهه، ولی اینکه شاعر بیاد درباره خورشید و ماه و ستاره ها و سیاره های حرفی بزنه یا تو متن دینی برای نشان دادن نظم بالای سر ما از این اصطلاح استفاده بشه، این هیچ چیز غلطی توش نیست، کاملا درست بوده و هست، ولی نگاه یه جور دیگه است. یه مورد دوم که امروز میخوام در موردش صحبت کنم یه ذره فکر میکنم طول بکشه ولی اشکال نداره، درباره توصیفای جنین شناسی توی قرآن. حدود 30 سال پیش یه نفر که آدم بالاخره خیلی از نظر علمی معتبری بود به اسم کیت مور، استاد خیلی چی میگن زبده دانشگاه تورنتو کانادا بود، هنوزم در قید حیات اگه اشتباه نکنم، هنوز ویکی‌پدیاشو نگاه کردم تاریخ مرگ نداره، ولی 90 و خورده سالش، حدود 1980 و مثلا 6-7 یه مقاله منتشر کرد تحت عنوان 86 یه مقاله منتشر کرد تحت عنوان یه Scientist's Interpretation of References to Embryology، تعبیرهای یا تفسیرهای یک ساینتیست از ارجاعات قرآن به جنین شناسی. یه آدمیه که به عنوان جنین شناس معتبر یه چند کتاب درسی خیلی معروف نوشته بود، بالاخره یه آدم خیلی چیزیه دیگه، رئیس ویکی‌پدیاشو نگاه بکنی سالها مثلا توی تأسیس بعضی از این انجمن‌های علمی معروف نقش اساسی داشته، سالها بعد از همین مقالهش مثلا رئیس بعضی از این انجمن‌های علمی توی آمریکا و کانادا و اینا بوده، مخصوصا به دلیل اون دوتا کتاب درسیش خیلی آدم شناخته شده یه تو همین زمینه جنین شناسی. این مقالهش اینجوری بود که خیلی ابراز شگفتی کرده تو این مقاله که چقدر توصیفای جنین شناسی قرآن جالب و دقیقه، و چیزی که میخواد بگه اینه که چیزایی که تو قرآن در مورد جنین شناسی اومده در اون زمان ناشناخته بوده قطعا، میخواد به این نتیجه برسه که یه حالت معجزه آسایی به نظرش داره که چجوری این مراحل مثلا رشد جنین که خودش میگه که میگه اینا توی 1941 برای اولین بار یه استیجای یه نفر برای رشد جنین بیان کرد و بعدن مثلا حدود 30 سال بعد اصلاح شد، الان یه جوری دیگه ای نگاه میکنن و میخواد بگه که قرآن هم این استیج گذاشتنش برای جنین خیلی جالبه و مثلا به یه چیزایی داره اشاره میکنه که در اون زمان نمیتونسته شناخته بشه، مسلمون نشده ولی مثلا صراحتم میگه که من باور دارم که اینا وحی بوده و نمیتونسته خود پیامبر بفهمه. این خیلی بالاخره این موضوع رو خیلی داغ کرد، در قبلش هم وجود داشت، شما توی کارهای خود مسلمونا اینکه این ارجاعات قرآن به اشاراش به جنین و رشد جنین و حالت معجزه آسا داره. کتابای قدیمی هم پیدا میکنید حالا منشأش یه آدم غربی بوده یا نه، ولی این آدم با این به اصطلاح اعتباری که داشت فکر میکنم مسئله رو یه خود جدی تر کرد. من میخوام حرفایی که این زده با جوابایی که مخالفین دادن یه مقدار در موردش صحبت بکنم و مطمئنا نمیخوام به این نتیجه برسم که اینجا با این معجزه علمی طرف هستیم. از حرفای من اینجوری برمیاد که معجزه علمی به اون معنا خیلی نباید، یعنی وقتی که نگاهی که داریم اصلا علمی نیست، یعنی کتاب قرآن کتاب علمی نیست، خیلی هم نباید انتظار داشته باشید که حالا یه پدیده علمی رو مثلا فرض کنید در موردش صحبت کرده باشه که خیلی حالت معجزه آسا داشته باشه. به هر حال هدف قرآن این نیست. بذارید من این موضوعاتی که ایشون گفته رو یه مقدار در موردش صحبت بکنم، جوابایی هم که مقابلش هست بگم، بعضی جاها حداقل یه مورد میخوام این جواب جالبتر به حرفای ایشون بدم و نهایتاً هم حالا به یه چیز خوبی میرسیم انشاءالله. فکر کنم 20 دقیقه کافی باشه برای اینکه موضوع رو مطرح بکنم. احتمالاً همتون تو قرآن این بحثای مربوط به رشد جنین رو دیدید، حالا حداقل دو جا، اینکه علقه است مزغه میشه، بعد نمیدونم و خلقن مزغت ازامن و ازام لحما و بعد مثلا خلقن آخر فتبارک الله هستن، تو سوره مؤمنون هست، تو سوره حج هست، پراکندن یه جاهایی آیه هایی در این مورد هست. من جاهایی که این مقاله، این مقاله رو من میتونم مثلا آپلود کنم توی بدم توی گروه بذارم که خود اصل مقاله دو صفحه هست این چیزی که ایشون نوشته. چیز جالبشو میگم، خیلی یه اشاره میکنه که اول توجیه بکنه که چرا الان ما متوجه این میشیم که یه همچین توصیفات معجزه آسایی در قرآن هست. ایشون میگه که اولا ترجمه هایی که ما داشتیم به زبان انگلیسی ترجمه های خوبی نبودن و ترجمه های بهتری الان هست که ایشون از یه ترجمه استفاده میکنه که من اسم مترجم یادم نیست، ولی میگه که یکی از دلایلش اینه که ترجمه ها خوب نبودن نمیفهمیدیم، یکی هم این که واقعا از نظر علمی بعضی از چیزها رو نمیدونستیم تازه فهمیدیم. یه تاریخچه میگه که اولین بار مثلا ارسطو درباره رشد جنین مثلا مرغ توی تخم مرغ چیزایی گفته، ولی اولین کسی که درباره رشد جنین انسانی چیزی نوشته میگه داوینچی بوده و من اصلا ایناش هم کار ندارم. خب متن حرفایی که میزنه یه چیزای اولش میگه درباره اون آیه‌ای که میگه که یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. یه آیه‌ای تو قرآن هست تو سوره، چه سوره‌ایه یادم نیست، تو قرآن یه اشاره‌ای هست به این که جنین در ظلمات ثلاث قرار داده میشه، تاریکی‌های سگانه. و ایشون اول همین مقالهش توصیف میکنه که آره سه تا مثلا لایه هست، لایه مثلا خود جنین و فلان و اینا، که این همون ظلمات سر هست. من به نظر من خیلی اونقدر جالب نیست که الان بخوام در موردش بحث بکنم، میتونید تو مقالهش بخونید. اولین نکته ای که میگه، یعنی حالا اون کسی که جواب داده مثلا میگه که این چیز دیگه، این حالت اختیاری داره، میتونیم لایه های بیشتر هم در نظر بگیریم، چرا سه تا مثلا چه چیزی داره که حالا بگیم یه چیز معجزه آساییه، مثلا سه تا اصلی هم بقیه فرعی هم. جوابش اینه که این چیز به نظر من هم خیلی، حالا شاید به دلیل اینکه من اونقدر جنین شناسی نمیدونم، به نظرم این چیز واضحی نیست که اینجا سه تا لایه‌ای که ایشون میگه همین سه تا لایه است و بلاغه بقیه لایه ها مثلا فرعی هم. چون از نظر من، حالا شاید به دلیل عدم تشخیص من این نکته خیلی مهمی است، تشخیصشون به نظر من نکرده. اولین چیزی که میگه فکر میکنم جالبه، این اشاره به این آیه میکنه که میگه ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین. این یه خورده عجیبه دیگه، که الان ما میدونیم که وقتی که لقاح صورت میگیره این تخمک میاد روی دیواره رحم یه جای جایگزین میشه، که ایشون با قاطعیت میگه خب این همینه داره توصیف میکنه، میگه که این نطفه در یه جای مستقر میشه و این چیزی نبوده که مثلا قبلش ما بدونیم، الان میدونیم که این اتفاق تو همون مثلا ابتدای کار میفته. یه عکسی چاپ کرده که قطعا ببینید براتون جالبه، از جنین مثلا 23-24 روزه و یه زالو. میگه که این توصیف این که گفته میشه که اولین استیج اینی که علقه است خیلی خوبه، برای خاطر اینکه هر دوتا معنی، چه به معنای آویزون بودن چه به معنای زالو، هر دوتاش در واقع به جنین توی روزای اول تا روز مثلا 24 از روز 7 تا 24 میگه که شبیه همینه، چون هم آویزونه مثل زالویی که به جای چسبیده و همین که داره خون میخوره، به معنی داره از خون تغذیه میکنه، میگه این شبیه. جوابش اینجا این قسمتی که من دوست داشتم مثلا یک کاش ترجمه میکردم دقیق براتون میخونم. نوشته اولین نکته این کسی که جواب داده، من میخوام این مشکل در واقع اینجا ببینید که کسی که دیدگاه علمی داره دقیقا اولین نکتهش اینه، میگه که این زالوها خیلی کاراکترستیکای دیگه هم داره، فقط که شیپشون نیست، سایزشون نمیخوره به جنی، رنگشون هم به جنین نمیخوره، اپیرنسشون و الاخر چیزای دیگه هم در زالو هست که اینا با چیز سازگار نیست، با چیزی که ما در مورد جنین میدونیم. سایزش زالو بزرگتره، تو مرحله علقه خیلی میکروسکوپیکه هنوز جنین، رنگش مثلا زالو زرده یا مثلا رنگ سیاه داره، اونجا اینطوری نیست و شکل شمایلش هم تفاوتایی داره انسوان. دقیقا یه آدم علمی خب توصیف و علمی نمیدونه دیگه، این که شما بگید که این جنین شبیه زالوه مثلا یا آویزونه، احساسش اینه که باید مثلا اندازه بگیریم ببینیم چند میلیمتر، چند سانت، رنگش چیه، هزار تا انسوان، خیلی چیزهای دیگه هم هست. مثلا این دقیقا این مسئله است که یه آدمی که علم، من میخوام بگم یه خورده به خود آقای مورم باید ساینتیفیک وقتی که میگی، یعنی مثل این که اون داره وارده میخواد قرآنو از یه زبانی وارده یه زبانی بکنی که خب بعد این مشکل پیش میاد دیگه، این طرف میگه اگه ساینتیفیکه خب این توصیف مثلا به زالو آره یه چیزایش خوبه ولی یه چیزای دیگه هم هست، انسان میتونم چیزای دیگه هم بگم. از جمله این که میگه زالو خون میمکه، در حالی که جنین خون میمکه و بعد زایاتو پس میده به خون مادر، زالو این کارو نمیکنه، هم زایاتو میریزه دور. بنابراین اینجا یه تفاوتی توی مکیدن خونم وجود داره. بله در جنین مثلا، حالا به هر حال موضوع اینه که میگه که این یه سیرکولیشن خونه که میگیره و پس میده، در حالی که زالو فقط میگیره مثلا آره پس میده.
میدونم
نمیشه
دیر
آیه چیزی هم گفته آخرش دیگه خیلی چی؟
مثلا
قدیمی ها خود آخر بچه هاشون سفت میشدن آفرین. نه اون که اونقدر کوچیکه که در حد
سنده یه لوبیا
نه خیلی توی من آره شاید داره تا روز 24 هم به این حد هم رسیده باشه، ولی آره آفرین من روزی گندم دقیقا هم نوشته که مثل هسته سومین نکته ای که این در مخالفت با این حرفش که این خیلی جالبه نایم مور میگه، میگه سومین نکته اینه که هر وقت حرف دارن میزنن در مورد این مثلا استیج اول، هیچ وقت این اشاره نمی کنن که یه کیسه زرده یه چیزی دیگه هم هست که چسبیده به این زالو که اونو نداره. من این قسمتش از همه برای من جالب تر که در این حالی که همچنان به نظر من توصیف مثلا روزای اولیه به زالویی که آویزون شده داره خون میخوره خیلی توصیف خوبیه، ولی ساینتیفیک نیست. یعنی شما نمیتونی به عنوان یه دانشمند، حد اکثر میتونی بگی که جالبه مثلا به عنوانه، ولی بخوای وارد این بکنی که مثل این که علم رو از قبل قرآن پیشگویی کرده و اینا، این یه رای جواباش هم همین هست که علمی سایزشو نگفتی، رنگشو نگفتی، فلان چیزو نگفتی، آخرش میگه خیلی بامزه است، میگه مثلا کیسه زردش هم نگفتی. زالو کیسه زرده نداره. زالو من فکر میکنم یه تبادلای خونی داره با هاست خودش که این اینجا بهش اشاره نمیکنه، ولی موضوع اینه که اصلا این قسمت خیلی خوبه برای خاطر اینکه نشون میده که قاطی پاتی کردن از اون ور شما بیای فشار بیاری که الان اینجا انگار قرآن داره علم میگه، خب اینم جواب آدم ساینتیفیکه که زبان مثلا غیر علمی رو اصلا دوست نداره و نمیفهمه، براشون جالب نیست. بنابراین بارها ببینید توی این متنی که در جواب اون نوشته شده بارها از این عبارت که ویه تشبیه به کار برده، به درد نمیخوره، میدونی کاملا به عنوان یه ساینتیفیک احساسش اینه که او از موضوع ساینس حرف نمیزنه، توصیف های قرآن از به عنوان یه توصیف ساینتیفیک خیلی قابل قبول نیست. بعد این مزغه مثلا یه عکس خیلی جالبی چاپ کرده، مزغه یعنی جدیده شده، یه عکس چاپ کرده از یه مثلا مرحله از روز 24م تا نمیدونم چندم که میگه این مرحله این چیزیه که تو قرآن تحت عنوان مزغه بهش ارجاع شده. واقعا اون شکل جنین یه حالتی مثل اینکه جای دندون روشه، یعنی کنارش یه چیز جدید شده قرار داده که این دوتا چقدر شبیه هم دیگه است، و توصیف خیلی خوبیه از اون استیج جنین که به عنوان مزغه ازش یاد شده. یه چیزی که روی من تأثیر گذاشت اینه که یه جایی توی سوره حج واقعا یه چیز عجیبی هست، یعنی من الان از این نظر میگم روی تأثیر گذاشت که اگه حرفی که ایشون زده رو نپذیریم که با علم خیلی مدرن داره میگه، من آیه رو همینجوری هم چیزی ازش نمیفهم. یعنی من نظر مفصلین هم ببینید یه جایی تو سوره حج میگه که سمم من علقتن سمم من مزغتن مخلقتن و غیر مخلقتن. یعنی چی مخلقتن و غیر مخلقتن؟ ایشون خیلی در میگه این میگه آره دیگه، میگه تو این استیج مثلا استیج های اولیه به اصطلاح جنین شناسی یه بخشی از سلولایی که هستن دیفرنشیتن یه سری نیستن، یعنی یه سری خلقتشون مثل اینکه تموم شده تبدیل شدن به سلول قلب، یه سری این مثلا سلولای بنیادی هست، این یه سری سلولا هستن الان تو بدن شما باقی نمیمونن، یه سلول اولیه هست، این سلول هیچی نیست، نه مغز نه قلبه، این هی تقسیم میشه توی مراحلی دیفرنشیتد شدن، یعنی که میرسه به اون مرحله نهایی که سلول پوست میشه، قلب میشه، مغز میشه الی آخر. خب بعدم میرن ارگانیزیشن پیدا میکنن. موضوع اینه که تو مراحل اول یه بخشای دیفرنشیتد وجود داره، یه بخشای غیر، یعنی مثل اینکه یه بخشایی که خلقتشون تموم شده یه قسمتایی نشد. من ترجمه ها رو امروز نگاه کردم، خرمشاهی نوشته شکل یافته و شکل نیافته، فولادمند نوشته دارای خلقت کامل و خلقت ناقص، انصاریان نوشته با آفرینشی کامل یا غیر کامل، مکارم شیرازی نوشته بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل. میخوام بگم الان یه تعبیر علمی بنابراین من دارم که این اصلا یعنی چی؟ این مترجم ها فکر میکنن یعنی چی؟ یعنی یه چی بخشی از مزق خلقت کامل داره بعضیش نداره؟ میخوام بگم فهم این آیه همینجوری خورد سخت و الان من احساسم اینه خب این یه تعبیر خیلی جالبی داره به من میده که یه بخشی از این سلولا خلقتشون تموم شد. آخه الان این نوشته مثلا این مترجم آقای فولادوند نوشته دارای خلقت کامل و خلقت ناقص. ولی ازش میپرسیدی خلقت ناقص یعنی چی؟ چی میگفت به شما؟ اگه جنین شناسی مدرن نخونده باشه
این جنین ها شب کنم
آخه همش مثل گوشت و فلانه دیگه.
قلبش واقعا قلب اولش قلب تشکیل،
یعنی میدونم ولی میدونی چه اندازه فکر میدونی تشریح کرده بودن مردم اونا رو اصلا. من یه جایی این نکته رو نوشتم گفتم که میخوام یه جوابی بدم. این قسمتی که میگه استخونا اول میاد بعد ماهیچه ها به نظر من از روی سخت ممکن بود فهمیده باشم، ولی این قسمت واقعا اینجوری نیست. یعنی اینکه من اصلا این مفهوم دیفرنشیت بودن و نبودن یه چیز خیلی عجیبیه. یعنی اینکه من مثلا فرض کنید یه چیز میلیمتری رو اولا برم آزمایش بکنم که هیچ شواهدی در مورد اینکه همچین کاری انجام شده قبل از داوینچی حداقل وجود نداره، داوینچی هم این قسمتاشو کاری نکرد، اون قسمتای خیلی ابتدایی رو بفهمم که یه قسمتایش مثلا به حد نهایی رسیده یه قسمتایش نرسیده، کلا یه تیکه لخت خونه دیگه، شبیه یه لخت خونه، چیزی وجود نداره تو اون قسمت. آره تو این قسمت مزغه الان این عکسایی که وجود داره که با میکروسکوپ میگیرن شما یه قلبی مثلا اون تو میبینید، ولی این احتیاج تشریح انجام نمیدادن. یعنی شما این چیزی که دارید میگید خیلی ممکنه یه نفر بگه تو قرن 17 با میکروسکوپ قابل مشاهده بوده، شاید، حالا ما داکیومنتی نداریم کسی اینو نوشته باشه، ولی اینکه در عهد باستان کسی میتونست قلب بشکافه، قلب رو ببینه و بفهمه که اینجاش، خیلی دارید حرف عجیبی میزنید دیگه. من اصلا نمیخوام، فضای ذهنی من نیست که بیام بگم آقا مثل این آقا اعلام کنم که این وحی الهی بوده و اینا، ولی این متنی که ایشون نوشته رو خوندم چون این آیه رو خود منم نمیفهمیدم حس خوبی دارم، فکر میکنم که اینجا لااقل یه تعبیر خوبی الان من دارم، میفهمم که این یه تیکه مثلا یه چیزیه، یه قسمتاش تموم شده است، یه قسمتاش. و جالبه برای من که از روی واژه، خب مترجم ها همین رو نوشتن ولی ازشون بپرسی مفهوم دیفرنشیت غیر دیفرنشیت نمیدونن، شاید فکر میکنن بعضی از اعضا، آخه هیچ عضوی کامل نیست تو اون مرحله که بگید یه قسمتایش کامل شده. واقعا این سلولان که میتونید بگید بعضیاش کاملن بعضیا ناقص نیستن، و همین یکی این بخش تاثیرگذار حرفای ایشونه، برای اینکه یه ابهامی رو داره به نظر من رفع میکنه. من برعکس، من از این نظر که علم داره یه ابهامی رو رفع میکنه نگاه میکنم، نه اینکه قرآن یه مثلا فرض کنید چیزی رو داره میگه که حالا به هر حال این تیکش جالبه، من هیچ چیزی ندارم هیچ پاسخ. اون قسمت استخوان ماهیچه رو دقیقا اینجوریه که این آقایی که جواب داده متوجه این نکته نشده که میتونه از این مسئله استفاده بکنه. سه تا نکته، دو تا نکته گفته که بینش به نظر من استیجای جنین احتمالا از یه جایی به بعد از حالت خیلی کوچیک که در میومد، این که مثلا استخونا اول تشکیل میشه بعدن ماهیچه، این یه چیزی که ما الان میدونیم گوشت و ماهیچه بعد از استخون تشکیل میشه، یعنی توی روند دیفرنشیشن. خب توی سخت مثلا فرض کنید ماه دوم سوم چهارم ممکنه این مشاهده شده باشه، خیلی توی این مرحله به نظر من عجیب نیست اگه یه نفر بگه که به دلائل اینو تونستن تشخیص بدن که استخون مثلا قبل یه زمانی هست که استخون هست ماهیچه دورش نیست. تو قرآن اینجوری توصیف میشه که استخونا به وجود میان بعدن کسونا به لحم، با لحم دورشون میپوشونیم. این که این اتفاق میفته رو میشه توی بارها و بارها رو مثلا فرض کنیم، مخصوصا که سخت پدیده شایعی در دوران قدیم بوده، خیلی از بچه ها سخت میشدن، فکر میکنم شایع بوده آن نمیدونم، به نظرم حسم اینه که از قدیمی ها خیلی بیشتر شنیدم که مثلا بچه رو سخت میکردن و اینا، 10 تا بچه به دنیا میآوردن 20 تا هم سخت میکردن. حالا کاملا اطلاعات من در حد چی میگن خاله زنکیه، خیلی اطلاعات علمی نیست، از افواه شنیدم. برای این قسمت هاشو ممکنه بگیم از یه جایی به بعد مشاهده سخت. این اصلا این کسی جواب داده به این نکته اشاره نکرده، به من اگه باشم اینجوری جواب میدم که این قسمت های استخون و اینا دیگه خیلی عجیب نیست. یه چیز دیگه ایشون میگه که میگه تو قرآن میگه که جعل لکم السمع والابصار، تو همین مراحل رشد جنین میگه مثلا از یه جایی به بعد براتون سمع و ابصار و افعده قرار میدیم. میگه دقیقا ترتیب شکل گرفتن گوش و چشم و مغز همینجوریه، یعنی اول گوش به وجود میاد بعد چشم. بعد ایشون گفته که جوابش باز فکر کنم خوبه، میگه که میگه اگه من بگم که به شما نان و آب و ماهی میدم، منظورم شما نباید این استنتاج رو از این حرف بکنید که اول نان میدم بعد آب میدم بعد ماهی میدم، یعنی این ستا رو به هم میدم بهت میدم. و شما نمیتونی از این که میگه سمع و ابصار و افعده بهتون میدم نتیجه بگیرید که این توالی زمانی رو داره میگه. حالا این نمونه به نظر من خوبه از قاطی پاتی کردن زبان فنومنال. حالا اینجا زیاد نکتهش اینه که جنین خیلی فنومنال به معنای چیزی که جلو چشم هست نیست، برای همین خب جالبه دیگه که میتونست تعارض داشته باشه با علم. حالا خیلی خوب مثلا احساس ما اینه که تطابق داره، خیلی خوشحالیم، ولی اگه تعارض داشت ما به چه نتیجه‌ای میرسیدیم؟ حالا که مثلا چیزی بگیم، این دقیقا نکته اینه. الان احساس ما اینه که این قسمت چقدر خوب با کشفیات جدید علمی بیایم اینو تبدیل به یه پرچم چیزی بکنیم که مثلا معجزه قرآن کشف شد و فلان و این حرفا، بعدم در موارد دیگه اگه یه خورده زیاد هفت آسمان مثلا حالا خیلی با علم جدید نمیخورم بگیم خب اون مثلا تمثیل و نمیدونم فنومنال و این حرفا، یه خورده رعایت اینو بکنیم که اینا رو با هم قاطی نکنیم. من چیزی که میخوام بگم الان وقت نیست مفصل در موردش صحبت بکنیم، ولی قرآن برای چی اینا داره؟ قرآن میخواد مثلا واقعا الان وقت هست یکی دو نفر جواب بدن قرآن برای چی داره به جنین اشاره میکنه، نه یه بار چندین بار. هدف شگفت انگیز اون که نمیبینیم که به چش. من بگم در غارهای استوایی موجودات عجیب و غریبی هست یک کسی ندیده، بله خب باش استیجاشو که نمیدید، نه این گفتن این استیجا بشه در میخواد. واقعا اون قسمت های اولیه اصلا نمیشد دید، یعنی میکروسکوپ لازم بود. از یه جایی به بعدش هم حالا استخون بعدش به آیا گفته شده که بعداً به عنوان یه معجزه علمی حقانیت قرآن بر آقای مور ثابت بشه؟ یه خورده ببینید یه جایی تو قرآن میگه، من نمیخوام تایید بکنم حرفتون، ولی حداقل نزدیکتر از اینه که یه چیز علمیه که بعداً قراره کشف بشه حقانیت و قرآن ثابت بشه. یه جایی تو قرآن میگه که این سوره هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، زمانی بود بر انسان گذشت که هیچی چیزی اصلا قابل ذکری نبود. بعد میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا. مهمه برای من به عنوان یه انسان یادم باشه که یه موقعی اینقدر بودم، نه اینکه بچه بودم، جنین بودن خودم رو یه جوری انگار به خودم تذکر بودم، یه موقعی مثل یه زالو فقط یه گوشه‌ای من رو گذاشته بودم خون میخوردم. این ریز بودن، این حس، این که برای آدمی که مغروره مثلا فرعون یادش بیاد که یه موقعی یه موجی باز مورچه کوچیک‌تر بوده. چیزی این سابقه زندگی ما از اینجا شروع شده، یه موجود ناتوانی که یه جایی ما رو فقط انگار کاشتن، از ما مراقبت شده، مثل اینکه بزرگ شدیم. این حس پیدا بکنی، یعنی مثل اینکه یه آدم، من یه بار تو جلسات حج که این یکی از این دوتا آیه طولانی در مورد رشد جنین تو سوره حج گفتم که اینجا یه استدلالی درباره قیامت هست، مثل اینکه اگه یادت باشه که تو یه استیج زندگی قبل از این دنیا داشتی، اون موقع اگه ازت بهت میگفتن که یه دنیای دیگه هست، میری نور هست، دست و پا و اصلا راه میری، اینا اصلا به نظرت میومد که یارو دیوانه شده، چیزه مزخرف، زندگی همینه. این که من انگار یادم باشه، به خودم اینو یادآوری بکنم که من یه دنیای اینجوری رو طی کردم، یه استیج اینجوری، الان تو استیج دوم حیات خودم هستم، بنابراین عجیب نیست که وارد استیج سوم بشم، که بعضی از چیزهایی که الان نمیفهمم که به چه درد میخوره اونجا به درد میخوره. این این توی سوره حج کاملا در جهت قیامت گفته شده است، کاملا این توی کانتکست این که جهان آخرتی وجود داره این حرفا زده میشه. ولی یه نکته من میخوام بگم که نظر شخصی خودمه، اونم اینه که مراحل رشد جنین در واقع توی شکلگیری اون چیزی که الان ما بهش میگیم ناخودآگاه جمعی توش نقش داره. یعنی ناخودآگاه جمعی مشترک بین بشر از کجا میاد؟ از بخش جنینی میاد. از وقتی به دنیا میایم ناخودآگاه شخصی شکل میگیره. این بخش، این نه ماه مراحلش، اینکه چه اتفاقایی رو ما طی میکنیم، مثل اینکه اولین تجربه های حسی ما چیه، اینا میرن توی یه بخش خیلی عمیق‌تری که ناخودآگاه جمعی. بنابراین دونستن این استیجا توش دانش هست درباره انسان. و اگه قرآن داره این استیجا رو میگه، آها، یکی از چیزای بامزه‌ای که این آقای، این کسی که این جواب رو داده اسمش مایرز، این یکی اولین چیزایی که میگه که این آقای میگه استیج، خب همه استیجا رو قرآن نگفته. باز دوباره اون جمله رو بد نبود براتون میخونم، خیلی بامزه است. شروعش اینجوریه که میگه که اولا همه استیجا رو نگفته، تایملاینشون رو نگفته، کرونیکال اوردرشون رو مشخص نکرده، و از برای بیانشون هم از تمثیل استفاده کرده. دقیقا جواب ساینتیفیکه دیگه، تایملاین نداره، چند روز علل است، از کجا تا کجا رو میگی علقه، همینجوری بگی علقه مثلا قبول نیست. موضوع اینه که برای اون درک این که این طی کردن این استیجا چه تأثیری الان در وجود من گذاشته، همینی که قرآن میگه کافی. یعنی خیلی هم حالا بیایی زیادش بکنی کمش بکنی، شاید این که انگار چند تا، من نمیخوام الان بگم که چرا، ولی میخوام بگم این استیجا یه اهمیتی داره در شکل گیری یه بخشی انگار از روان بشر، که همچنان نظر علمی چیز نادانسته است، و یه روزی شاید، میخوام بگم یه بخشی از درس انسانشناسی قرآن، نه جنین شناسی به معنای ساینتیفیکش، که میخوام ببینیم که مثلا اون مراحل چیه، نمیدونم که لازمه اقدام پزشکی بشه نشه، غربالگری انجام بدیم ندیم، از این حرفا نیست. بحث اینه که اولا این یاداوریش از نظر اخلاقی مهمه که من بفهمم که جنین بودم، شیء مذکور نبودم، نبتلیه در یه فرایندی تبدیل به موجود سمیع و بصیر شدم. ثانیاً اینکه این مراحل مراحلی هستند که همین الان انگار در روان من، تو بکگراند روانی من حضور دارن، مثل تجربه های اولیه زندگیه که فراموش کردم. مطلقاً اون دو سال اول که ناخودآگاه شخصی شکل میگیره رو فراموش کردم، ولی یه احتمال این که یه چیزیش یادم بیاد هست تحت یه شرایطی. این نه ماه هیچی یادم نیست، طبعا مثلا حافظم شکل نگرفته بوده که بخواد چیزی توش ثبت بشه، ولی این که تأثیر روی در واقع مکانیسم‌های روانی من گذاشته. بنابراین اینجا اصلا موضوع جنین شناسی نیست، یه جور انسان شناسیه با آخرت شناسی، بیشتر جنبه اخلاقی داره. یه مولوی درست میفهمه مثلا از این تمثیل علقه اینجوری استفاده میکنه، میگه که داشت کردم که شعر معروفی داره، میگه که تا ببخشید، میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشانی است، از تمثیل اینکه ما خوناشام بودیم، زالو بودیم از اول، میخواد یه چیزی. من نمیخوام بگم این حرف مولانا الهام خوبی از این آیه، میخوام بگم الهام شاعرانه گیر. این که به ما گفته میشه که تو اول هیچی نبودی، مثل زالو بودی، مولانا داره سعی میکنه بفهمه که این مثلا چیزش چیه، ازش چه نکته اخلاقی میتونه نتیجه بگیره، نه اینکه بره زیر میکروسکوپ نگاه کنه ببینه واقعا شبیه حالا زالو هست یا نه. مهم اینه که تا جنینی خوناشام بودی. میگه که سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار. این سختگیری و تعصب کودکانه است، مثل کار دوره جنینیته. تا جنین که هستی خوناشامی، مثل اینکه توی مرحله چیزی هستی، مثل از نظر اخلاقی عقب افتاده هستی، یعنی که خوناشامه. تعصب و سختگیری هم خامیه. مثل این نزدیکتر به حرفای آقای مور به عنوان الهامات ساینتیفیک از قبل. در این حال حداقل من این دینو دارم که یه چیزی گفته که من این مخلقتون غیر مخلقه رو قبل از اینکه این مقاله رو ببینم هیچ ایده‌ای نداشتم و هیچ تفسیر مناسبی هم ندیده بودم که جور در بیاد. ایشون یه چیزی ایده‌ای گفته، شاید واقعا درست باشه. بقیهش دیگه زیادی ساینتیفیک کردنش به نظر من همون جوابای ساینتیفیک اونجوری هم دنبال خودش داره. تایملاین نداره، اون قسمتش خیلی جالبه، میگه تایملاین نداره، کرونیکال اوردر نداره، نمیدونم آخرش هم با یه حالتی میگه که کلا از تشبیه استفاده کرده، تشبیهی که به درد نمیخوره، شبیه زالو، شبیه نمیدونم گوشت جدید شده است، اینا به چه درد تو محیط دانشگاهی داره درست حرف میزنه. نظر من خب همکاری کرده با ما رو، خب کرده باشه چه اشکالی داره؟ اون آقا مثلا از دانشگاه خودش داره پول میگیره، ایشون شما بگو که حرفش درسته غلطه. آره دعوتش کردن توی عربستان، بعد با اون دانشگاه عربستانی دو سه سالی همکاری کرده که اونا مثلا چیزهای مختلف قرآن رو براش درآوردن و بحث کردن که معنیش چیه، و ایشون هم حالا چون یه لحظه فکر کنید واقعا به نظرش جالب رسیده که قبول کرده، پولم بهش داده باشن، احتمالا بالاخره به عنوان یه همکار علمی دانشگاهی یه پولی هم بهش دادن. یه بار اینه که بگی پول داده که اون چیزی که اونا میخوان و بگه، اونا این چیزا رو بلد نبودن، اگه بلد بودن خودشون میگفتن. اینکه وارد یه پروژه‌ای کردن که برحال به نتیجه رسید. بسیار خواهش.